خدمت تک تک بچه ها، جلسه اونو با دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. اسم علیرضا و یه معتاد هستم. دوستان سلام میکنم به تک تکتون، به جلسه یوکی، کارگاه یوکی خوش آمدید. حالا همونجور که در جریان هستین، معمولا دو بخش داره جلسه ما. بخش اول رو محدودیت های فکری در نظر گرفتن دوستان، و بخش دوم رو رهایی از این محدودیت های فکری. حالا همونجوری که از اسمش پیداست، محدودیت یعنی برای من بسته بودن و چارچوب گذاشتن برای هر کاری. یعنی اینکه من فکر میکنم امروز که یه چند وقتی توی برنامه هستم، فیلتر من شده NA، سنگ محک من شده اطلاعات و چیزهایی که توی این اسطول به من یاد داده شده، به خاطر اینکه بتونم زندگی بهبودی راحت تری رو داشته باشم. ولی در بعضی از موارد برای من اینجوریه که این اطلاعات و این اصولی که امروز NA به من یاد داده و برای من دست و پاگیر میشه. به چه شکل؟ به این شکل که همین محدودیت های فکری، همین احساس میکنم که امروز همه چی رو در مورد NA میدونم و همه چیز رو میخوام از فیلتر دانسته های خودم رو رد بکنم. این بسته بودن به من این پیام رو میرسونه که علیرضا، تو دیگه صدای مخالف رو نمیخواد بشنوی، یا میتونی قضاوت بکنی توی جلسه مشارکت ها رو، آدم ها رو، و با اون چیزی که خودت یاد گرفتی قیاس بکنی، در صورتی که واقعیتش اینه که اینجوری نیست. بهبودی یعنی این که من شنونده خوبی باشم و اجازه بدم که افکار جدید توی ذهن من نفوذ پیدا بکنن. ولی این محدودیت ها متاسفانه نمیذاره که من این کارو بکنم، و فکر میکنم عینه رو بلدم و برداشتی که از اصول دارم برداشت من درسته، دیگران شاید دارن اشتباه میگن، دریچه افکارم رو میبندم. بچه الان توی این بخش ما میخوایم در مورد این بسته بودنه صحبت بکنیم، یعنی در مورد این محدودیت های میخوایم صحبت بکنیم که آیا دوستانی هستن حتما توی جلسه که بعد از یک مدتی که از پاکیشون میگذره، حالا به قول ما دور رقمی میشن توی برنامه، دیگه کمتر نفوذ پذیر میشن، کمتر مشارکت دیگران رو میپذیرن، یا کمتر مشورت میکنن. یه موقعی من درگیر این احساسات میشم و فکر میکنم خیلی از شما هم این اتفاق رو تجربه کرده باشید توی جلسات، اینکه دیگران رو نپذیرید و مشکلات و چالش هایی توی زندگیتون اتفاق بیفته. میخوام امروز به این بپردازیم که وقتی محدودیت های فکری بر من مستولی میشه، چه عواقبی درگیر من میشه، چه عواقبی درگیر جلسه ای که من توشم میشه. نمیتونم پیام رسانی خوبی داشته باشم، در طب سنت پنجم یا همون تازه واردهای کمتری توی جلسه میان، جلسه مخصوص چند نفر میشه، حرف اونا میشه توی جلسه برد و اونا هم که تصمیم میگیرن، شخصیت پردازی که یه وجه شامل، یعنی بزرگترین اتفاقی که توی همین محدودیت ها میافته شخصیت پردازی که، و به طبع اون دیگه تازه واردی کمتر میاد و جلسه سمت و سوت خودش رو از دست میده. چرا؟ به خاطر اینکه من به عنوان یه عضوی که حالا چند روزه توی اون جلسه هستم، نمیخوام قبول بکنم که کسی که حالا یه تجربه دیگه ای داره، میتونه با کلامش، با اون حرفی که میزنه، مسیر جدیدی رو توی زندگی من ایجاد بکنه. به نوعی حالا فکر میکنم که هر نوع انتقادی برای من شاید یه نوع توهین باشه. ولی میخوام در مورد این بیشتر صحبت بکنیم بچه ها. حالا دونه دونه دوستان مشارکت میکنن در مورد این قضیه، دوستانی که تمایل دارن میتونن دستشون رو بلند کنن، و یه دوست سخنرانی داریم که از ایشون هم به موقعش دعوت میکنیم که در مورد همین محدودیت های فکری صحبت بکنه. پس بچه بخش اول کارگامو میشه محدودیت های فکری، بخش دومش تو بخش رهایی از این محدودیت ها تمرکز داره. بهتره که در مورد این قضیه اول صحبت بکنیم. حالا دوستانی که تمایل دارن که در مورد این موضوع، من خواهش میکنم که روی صفحه‌ام هستش فریدون جان، اگه بذاری بخش اول رو دوستمون حسین فکر میکنم، نه خب دوستانی که تمایل دارن در مورد این آیتم، یعنی قسمت محدودیت های فکری، بچه فکر بسته و اون چیزهایی که دست و پاگیرم و سد راه بهبودی من میشن و اون نکات آزاردهنده که نمیخوام دستکاریشون بکنم صحبت کنم، میتونن که با بلند کردن دست این کار رو انجام بدن. علی نوروش بفرمایید، شما به عنوان آقا شاپور شما بفرمایید. چرا دستای میاد پایین؟
آقا من شاپورم معتاد. آقا من یه زمانی آگاهی گرفته بود علی آقا،
بله.
یه دار بود من شلاق میزد، بعد جلو پنج شش دیگه من شده و سویج میگه صدای خر در بیار، صدای خروس در بیار، صدای گاو در بیار. همه رو در آوردم از دور کتک، بعد آخر کار گفت صدای بوغلمون. بعد خدایی یادم رفته بود مثلا یه جور صدا بهش در آمدن، گفتم آقا میشه اول خودت یه چشمه بیای بعد من بیام؟ بعد من اینقدر زد که نگو. الان این موضوعی که گذاشته بودی، گفتم بهتر این سخنران بالاخره چهار باره کتاب خونده، یه آمادگی داره، یه خورده سخنرانه صحبت کنه، بعد دوستان قد دست بره بالا که دیگه مثلا بنویسیم آقا وقت تمومه. واقعیت چیه؟ محدودیت های فکری برای من، آره یه جوره الانه، نه که بگم آمادگیشی ندارم، میتونم حرف بزنم، ولی من اکثرا وقتی که یه موضوعی روی کتاب مینویسن یا سخنران صحبت میکنه، مخصوصا تو جلسات رو میدن، بعد یه دفعه پیک میخوره، ای یه چه خوبی یادم میاد. گفتم این پیشنهاد بدم، حالا منم سه دقیقه هم صحبت کردم.
دستش شما درد نکنه، دقیقا همینه. حالا توی قسمت اول یه مقدار سخت‌تره، ماها یه مقدار دیر موتورمون روشن میشه، ولی روشن بشه دیگه روشن شده چاپو جان. خب آیه احمدی شما صحبت کنید.
سلام علی جان، خسته نباشی، دمتون گرم، خدا قوت. در رابطه با موضوع محدودیت های فکری، ببینید یک عمر من محدوده ذهنی و فکریم به اولوش خودم میچرخید، یعنی این که میگفتم دنیا اولوش من میچرخه، هر چی من میگم درسته، هر کاری من میکنم درسته، هر اطلاعاتی که من به دست آوردم درسته، روش زندگی من درسته، توی خانواده من حاکمم، عموقی که اومدم وارد جلسات شدم، اون درکی که من نسبت به موضوعات جلسه به دست آوردم رو با دیگران به مشارکت میذاشتم، ولی اگه کسی خلاف میل من صحبت میکرد حالم بد میشد و میگفتم تو اینه رو نمیفهمی، تو درک نداری، این چیزی که من درک دارم درسته. میدونی زاویه دیدم رو میبستم، زاویه افکارم رو میبستم، و وقتی که این زوایا بسته میشد، وقتی که این زوایا محدود میشد، من مشکلاتم زیاد و زیادتر میشد، ارتباطاتم کمتر میشد، با آدم ها نمیتونستم ارتباط خوبی برقرار کنم، چون آدم خودخواهی میشدم، آدم خودمحوری میشدم، ضرباتم به دیگران بیشتر میشد، از همه مهمتر خودم تأثیر پذیر میشدم، و این تأثیر پذیر رو خودم هی خودم رو مورد تنفر، نه نمیدونم، خودخوری، خود نمیدونم مثلا اینجوری برای چی به دنیا اومدم، چرا این اتفاق افتاده. میدونی این محدوده های فکری، این فکر من وقتی که بسته بشه و من خودم رو فقط ببینم و همه چیز رو برای خودم بخوام، چه خوب چه بد، و این رو در اختیار دیگران قرار ندم، عرضم به حضور شما اگر هم قرار بدم حتما باید مبناش مبنای اون چیزی که من باید بشه اتفاق بیفته، هیچ نگرش دیگه ای توش وقتی که به وجود نیاد قاعدتا توسعه ای شکل پیدا نمی کنه. میدونی هر موقع که فکر من محدود شد، فکر من بسته شد، من کمکم به یه تازه وارد کمتر شد. من هر موقع فکرم بسته شد، کمکم و خدمتم به اینه کمتر شد. من هر موقع که فکرم بسته شد، محدود شد به اون آگاهی خودم و تعصبی که نسبت به اون آگاهی داشتم، ترسم بیشتر شد. پس بنابراین رو مشارکت دیگران مشارکت کردم، گفتم این مشارکت غلطه، این مشارکت درسته. میدونی اینها محدودهای فکریه که برای من به وجود میاره. حالا همونطور که گفتی راه رهاییشو بعدا تو بخش بعدی میشه در اوتش صحبت کرد، ولی من هر موقع شخصا توی قالب تفکرات شخصی رفتم و انعطافی نشون ندادم و یه بازبینی نکردم، یه روشنبینی نداشتم، یه صداقت با خود رو نداشتم، یه پذیرایی از خودم رو نداشتم، من این مشکل برام دو چندان میشد. وقتم تموم شد، خیلی ممنون که اجازه من صحبت بکنم. ممنون علیرضا جان.
ممنون محمد جان، ممنون بابت حالا دریچه‌ای که باز کردی تو ذهن ما. دوست بعدیمون علیرضا. علیرضا جان صحبت. فعلاً چون میکروفون علیرضا رو باز می‌کنی زحمت.
سلام رفقا، من علیرضا
هستم. بله بله بفرم.
زندگی من دستوری فکر کردم. زندگی من تشکیل شده از دو قسمت. یه دوره‌ای که مصرف کردم.
علیرضا جان صدات یه مقدار، علیرضا
جان
هنسفیریت فکر میکنم میخوره به لباس یا در حال حرکتی
خوبه؟
آره آره همونجور نگرش چرا اوکی
چش چش
بگو.
آره با من دیه زمانی ناآگاهی از بیماری اعتیاد تو گذشته باعث میشد که فکرهای خیلی مخربی داشته باشم و منو به قهقرا برد و اون مشکلاتی که اعتیاد در من به وجود آورد. یه قسمتش هم تو زمان بهبودیمه. شاید این اتفاق برای خیلی از بچه افتاده که میبینیم که تو سالهای اول پاکیمون و بهبودیمون چقدر تسلیمیم، به خاطر اینکه خیلی وقتا دست از این فکر خودمون بر میداریم و تسلیم بار تو برنامه مدت ها تو برنامه، حالا با کار کرده قدم ها، سنت ها، خدماتی که داریم و خیلی جدید ایجاد میشه، این فکر دوباره برای آزار به سراغ ما میاد که ما خیلی وقتا احساس بکنیم که میفهمیم و همه چی رو میفهمیم. یکی از معضلات سن پاکی همین موضوعه که من خیلی وقتا بهش فکر میکنم. میدونین خیلی وقتا کنکاش کردم که این افکار از کجا به وجود میاد؟ به واسطه احساساتی که من خیلی وقتا تجربه میکنم و تنبار میشه تو وجود خودم، بهشون بها میدم، من افکار هجوم میارن، این افکار قوی میشن و در نهایت تبدیل میشن به اعمالی که روزانه من دارم ازشون استفاده میکنم. وقتی فکرمو خیلی وقتا فکر خودمحورم رو رها میکنم و همین اصل روحانی و تسلیم رو تو زندگیم به اجرا میذارم، میام اقرار میکنم که من زندگیم هنوز خیلی وقتا میتونه آشفته باشه و من همه دانستای اینو نمیدونم. میروز از یه دوستی پرسیدم، از بچه که من بهشون خدمت میکردم تو به شوقی تو جلسه قدم پرسیدم که فلانی تو چقدر بهبودی داری؟ آقا من فکر کنم 70-80% بهبودی داشته باشه. بعد گفتم آقا من بعد مثلا حالا 14-15 سالی که تو برنامه فکر نکنم 2-3% بهبودی داشته باشه. این ادعایی که من خیلی میفهمم منو محدود میکنه به این که رئیس بازی درونم تو جلسات، تو خانواده، تو اجتماع و فکر این نباشم که من هنوز نیازی که یاد بگیرم و به تغییرم ادامه بدم.
ممنون عجز جان. حالا دقیقا همونجوری که گفتی، محدودیت های فکری در گذشته مخرب بوده، ولی در زمان پاکی واقعا مخرب تره. یعنی خسارتی که من امروز میزنم نه تنها دیگه به خودمه، یه جامعه کوچیک جلسه هم در بر میگیره. افرادی که در حیطه من هستم متاسفانه مورد تخریب قرار میگیرن. یه دوستی توی چت یه سری نکات نوشته، میگه که من درگیر کرونا شدم نمیتونم صحبت کنم، شما از طرف من بگو. ایشالله دوست عزیز زودتر بهبودی حاصل میشه. نوشتن موانع و محدودیت فکری یعنی باورهای غلط داشتن، ضد ارزش و ارزش دونستن، سیاه‌سفید دیدن، دیدن دید تونلی، عدم انعطاف پذیری، تعصب، لجاجت، حساسیت و منفی‌گرایی. خیلی قشنگ بود، گفتم اینم که براتون بخونم. دوست عزیز ایشالله که به زودی حالت خوب میشه و خودت با صدای خودت مشارکت میکنید. دوستمون علی نروژ، بفرمایید.
سلام، علی هستم، یک معتاد.
سلام علی،
ممنون از اینکه هستید. من خودم یک عکس العمل نشون میدم، یک حساسیتای دارم. من پاکیم یعنی ان ایر توی نروژ 26 سال پیش گرفتم پیامره، و خب چند سالی هم ایران بودم و طبق فرهنگ، آداب، رسوم و خیلی چیزا و فرهنگ هر کشوری فرق میکنه. من حساسیتایی که نشون میدم اینجا سادگی خیلی مهمه. اینجا فرق نمیکنه. من همین الان بغل خونه شاه بودم، با یکی از وزیرا داشتم صحبت میکردم. و فرهنگ این ایشم به همین سادگیه. ولی وقتی من مثلا میبینم ستاره بازی میشه، شخصیت بازی میشه، زود عکس العمل نشون میدم و تو هر جلسه اگه باشم و مشارکتی بکنم اینه بزن. ولی خیلی ساده توی معتاد کیست؟ چرا اینجا هستی؟ معتادان کیست؟ چگونگی عمل کرد؟ اصلا گفته اینجا چه جاییه؟ به همین سادگی. و سنتارم اگه بخوایم صحبت کنیم در موردش، خب وحدت و اون بهبودی شخصی من در رأسه. و اینی که فرهنگ الان یک این زوم مدت یک سال اینجا اومده توی، من حرفامو تموم میکنم 3 دقیقه، ولی ما اسکایپ رو تو اروپا 17 سال 18 سال داشتیم و یک چیز جدیدیه. به نظر من واسه این محدودیت ها باید ما مثل همین کارگروه یا تجربه یا اصلا موضوع جلسه بذاریم که برخورد ما با یک گروهی که همه توش هستن به چه صورته. چرا ما مثلا زیر لینکامون می نویسیم فلانی با 38 سال سابقه، نمیدونم اون یکی فلان، اینا رو از کجای این ای ما در آوردیم و خیلی چیزهای دیگه که حالا بچه های دیگه امیدوارم بگم. اگر از مشکل صحبت کنیم راه حل مشکل سریع پیدا میشه. مرسی.
ممنونم علی جون. دقیقاً اینی هم که میگی درسته. من یادم پارسال همین موقع توی ایران اوایل کرونا بود و ما توی جلسات داشتیم، من خودم نماینده بین گروه جلسه بودم، داشتم میگفتم آقا به ما گفتن ماسک بزنید و دقیقاً چند تا از اعضای قدیمی همون گروه اینو نپذیرفتن. گفتن مگه میشه اینجا کسی کسی رو بغل نکنه؟ ما اونجور روز که اومدیم ما رو بغل کردن، ما باید این مسیر رو بریم جلو. یعنی گارد ها کاملا بسته و اون چند نفر حتی در مورد ماسک زدن هم میخواستن مقاومت بکنن. ولی امروز دقیقا مشاهده کردیم که اینه داره مسیر خودشو میره و اون انعطاف پذیریه هست واقعا و قرارم نیست تو هیچ ایستگاهی توقف پیدا بکنه. امروز توی برنامه زوم الان حالا ما توی ایران داریم تجربهش میکنیم و دیدیم همین جلسه مجازی همینجوری که تو میگی خیلی ایرادها داشت، اول بهش میگرفتن، ولی امروز داره مسیر خودش رو یواش یواش پیدا میکنه، داره میاد جلو و خیلی آدما رو داره از مرگ نجات میده. امروز من خیلی راحت اینجا میشینم صدای شما رو میشنوم. من کجا تو جلسه بهبودی حضوری میخواستم موقعیت رو داشته باشم و و میخوام بهت بگم که دقیقا اگر ما دست برداریم از اون اعتقاداتمون، این که حالا چیزهایی که باعث میشه ما با دنیای اطراف اون آشتی بکنیم، خیلی اتفاقات قشنگی میفته، مسیر میاد جلوتر و همین زوم امروز داره کار خودش رو انجام میده. دوست بعدیمون شاپور که صحبت کردن،
میکروفون من رو باز کردن،
باز کردن دیگه، ما آقا جواد بفرمید
اگه اجازه شما بفرمید.
خواهش ما کی باشیم آقا بفرمید.
ممنونم به خاطر اجازه که به من دادید. من اسمم جواد و یه موفق هستم. من زمانی که این بنر کارگاه رو دیدم، خیلی موضوع در واقع وسیعه. ببینید تفکر یک عملیه که ما اصلا درش نقشی نداریم، فکر لحظه به لحظه انجام میشه. ما هر لحظه که داریم هستیم، ما دائما در حال فکر کردنی هستیم که حتی روش کنترل نداریم. برای همینه که حالا من میخوام بیام بگم که این چه محدودیت هایی داره، من چجوری ازش رها بشم. در واقع این قسمت خیلی کار میبره، شاید یه مرحله ای از نمیدونم عرفان و فکر چیزای عجیب غریب و سالها مدیتیشن و نمیدونم ریاضت و این حرفای کسی برسه به جایی که بگه من با افکارم به طور کامل کنترل دارم. ولی ما یه اصل رو تو برنامه تو قدم یک باهاش روشن میشیم، به نام آشنا میشیم، به نام یه اصل روحانی به نام روشنبینی، و دلیلش اینه که ما تفکرات بسیار بسیار بسته‌ای رو داریم و در مورد تمام موضوعات میخوایم صرفا از اون زاویه‌ای که من بهش نگاه میکنم نگاه بکنم و در خیلی از موارد میتونه اشتباه باشه. اصل روحانی در واقع روشنبینی اصلیه که به من داره یاد میده که یک موضوع وقتی برای من پیش میاد، من این موضوع رو، اون چیزی رو که از اعتقادات من داره میاد، از تجربیات گذشته من داره میاد رو بتونم بذارم کنار و شروع بکنم در موردش یک مشورت کردن، از زوایای مختلفی نگاه کردن و نکات قوت و ضعفش رو بررسی کردن، و اصل روحانی پذیرش به من کمک میکنه حتی این چیز جدید اگر با تجربیات قبلی من و حتی اعتقاداتی که تو وجود من هستش مغایرت داشته باشه، آماده این داشته باشم که بتونم بپذیرم. برای هم رسیدن به یه همچین جایگاهی، خب من باید با سایر اصول دیگه هم آشنا شده باشم. من اگر اصل روحانی عجز رو، یعنی تسلیم رو در مقابل عجزم، اصل روحانی تسلیم رو در مقابل عجزم و بی‌قدرتی خودم ندیده باشم و بارها و بارها به خاطر این سیستم فکریم آشوب‌هایی که تو زندگی ایجاد کرده باشم رو ندیده باشم، من قطعا به این آمادگی نرسیدم. هرگز نمیتونم از این محدودیت ها بشم. اون چیزی که میتونه
جواد جان الان بیشتر در مورد مسائل آزاردهنده محدودیت رو میخوام صحبت کنم. ایشالله تو بخش بعدی راهکاراش هم بگی بهتره. ممنون میشم.
قدر تو باشم. عرضم به اینه که تا ما نتونیم این قسمت از طریق فکری رو باهاش آشنا نشیم و نگاه نکنیم که من به عنوان یه آدم تو زندگیم با خدا، با رابطه، با خیلی همه این حرفا، به خاطر سیستم اعتقادات و فکری که از جامعه و از زندگی گذشته گرفتم با اینها هستم و اینها در واقع یک سیستم بسته‌ای رو ایجاد کرده و چون من اطلاعاتم رو صرفا از درون خودم دارم میگیرم، این داره منو محدود میکنه، در صورتی که همه من همه جهان نیستم، من همه آگاهی نیستم. این یکی از مهمترین عواملیه که برای من محدودیت ایجاد میکنه. برای همینه که اصول روحانی رو تو قدم یک به عنوان اصولی میاریم که میتونه کمک بکنه برای اینه که ما بتونیم از این محدودیت ها در بیایم. علیرضای عزیز ممنونم از تمومم.
فرات شم جواد جون، ایشالا تو قسمت بعدم ازت استفاده میکنیم برای راه های رهایی از محدودیت. خب بچه ما یه دونه سخنران داریم، آیه علی آقا، میخوایم که تجربهشو در مورد این مسئله با گروه در میان بذاره. علی جان
سلام.
سلام، حال چطوره؟
علی هم یک معتاد، حال شما خوبه؟
قربونه تو، بفرم.
دوستانی که در ایران هستن عصرشون بخیر، دوستانی که اونور آب هستن ساعت خوشی داشته باشن. خدمت رو عرض کنم که موضوع محدودیت، من اول بگم که محدودیت یه چیزی که من در فرایند زندگی خودم برای خودم به وجود میارم و یعنی در تعریف حد به مرز گذاشتم. من یه برداشت دارم از محدودیت. محدودیت فکر میکنم که هم لازمه زندگی هم مانع از رشده. بستگی داره که ما محدودیت رو چجوری داریم باشه زندگی میکنیم. حالا اون قسمتی که مانع از رشد ماه تو فرایند بهبودی و زیربنای محدودیت رو به وجود میاره، من در مورد اون میگم. اون چیزی که شاید نقطه مقابل این راهکار هاست و رهایی شدن از محدودیت رو میدونیم تو پنل بعد. اولین چیزی که مانع از رشد من توی بهبودی میشه، باورهای غلط و پوسیده یه که من سالها و سالها دارم باش زندگی میکنم و تمایل به تغییر این باورها ندارم. چرا که این باورها هنوز که هنوزه یه جایی داره منو آرومم میکنه، یا من فکر میکنم که دارم ازش از طریق این باورها خودم رو قانع میکنم و از این قانع شدن خودم دارم امتیاز میگیرم و لذت میبرم. دومین چیزی که شاید توی این قسمت باعث میشه که من دچار محدودیت بشم مقایسه است. چیزی که تو سطح این خیلی زیاده متاسفانه هست. من یه مقطعی پاچه پیدا میکنم، به قول دوستم علیرضا گردنده دو رقمی میشم، بعد از یه مدتی که نگاه میکنم میگم خب همین هایی که هم داره من هیچ کدوم دیگه قدم کار نمیکنن، هیچ کدوم دیگه جلسه نمیرم. من همیشه اونها دیگه چه فرقی میکنه. این مقایسه دوچاری منو دوچاری محدودیت میکنه و منو از این فرایند بهبودی دور میکنه. من یه قسمت دو تا قسمت خیلی بزرگ در وجودم هست که شاید با هر چقدر قدم کار کردن و آشنایی با اصول روحانی این دو تا قسمت هیچ وقت در من حل نمیشه و همیشه هست. اولین قسمت ترس‌های ناشناخته‌مه که من درگیر ترس‌های ناشناخته‌ام. این ترس‌های ناشناخته همون چیزایی که باعث میشه که من همیشه در حال عقب نشینی باشم. توی کتاب بهش میگن پسگرایی. من هی عقب میشم، هی فاصله میگیرم. حالا این ترس‌های ناشناخته چیزایی که من در وجودم نمیخوام رهاش کنم و دوست دارم که باهاش زندگی کنم، از هر جایی هم میتونه نشأت بگیره. از منی که هنوز کنزه نمیتونم تشخیص بدم که ترس برای من اینجا کاربرد داره یا نداره، اصلا ترس چی هست و در عدم آگاهی در مورد ترس ها هستم. دومین بخشی که در من خیلی پررنگه بخش احساسات ناشناخته، احساساتی که درگیر همون ترس هاست و منو از ماهیت بهبودیم دور میکنه. احساساتی که میتونه در لحظه رنگ عوض کنه و شکل دیگه ای داشته باشه و من از این احساسات دارم استفاده میکنم و با این احساسات ناشناخته خودم دارم زندگی میکنم و تمایلی به رها کردن این احساسات ندارم که بخوام توش شناخت پیدا کنم یا اصلا بخوام توش وارد بشم. از اونجایی که سن پاکی معضل بزرگ من توی بهبودیمه، هر چقدر سن پاکی بالاتر میره توانایی من برای اقرار صادقانه ضعیف‌تر میشه. من کمتر در مورد خودم میگم. هر چقدر ناگفته‌های من نسبت به خودم کمتر میشه، ترس‌های من نسبت به خودم بیشتر میشه و من محدودیت‌های بیشتری در خودم به وجود میارم. اینا همه ناخواسته است. من نمیخوام اما داره اتفاق میفته. من یه درک خیلی بزرگی دارم. ما شاید توی زمان مصرفمون دچار یه سری محدودیت‌ها بودیم، اما این محدودیت‌ها اصلا برای ما تعریفی نداشت و اصلا ما نمی‌دونیم موقع محدودیت یعنی خطاب میشه یا اصلا گفته میشه. زمانی که بودم تو بهبودی این محدودیت‌ها نسبت به یه دانشی که من دارم و خودم برای خودم تعریفش میکنم، صبح که بودم میشم میخورد خودم میدم من شاید جرأت این که بخوام برم بشم توی جلسه از احساسات ناملایم خودم، از ترس‌های خودم مشارکت کنم خیلی کمه دیگه، اون جرأت رو ندارم. شاید تو 3 سال پاکی، تو 5 سال پاکی این شهامت بیشتر بود، اما الان دیگه شهامت نیست. من در مورد احساسات خودم، روزمرگی خودم، درون خودم مشارکت نمی کنم و هیچ حرفی نمی دانم. چرا؟ چون می ترسم که از خودم بگم و این از خود گفتنه مورد قضاوت قرار بده منو. من با راهنما هم شاید در بعض خود توی لبافه مشارکت میکنم، نمیخوام واقعیت ها رو بدم، بعض وقته نواقص خودم از دهان دیگران میدم تا نفهم منم این مشکل امروز دارم، میخوام یه جوری این مشکل ربط بدم به دیگران اما راکارش رو غیر مستقیم بگیرم. چرا؟ چون من از این که اون بخواد منو بفهمه و بشناسه میترسم. اینا همه تو ترسای منه. پس افکار من به روز رسانی نمیشه. افکار من همون افکاری که هنوز کنزه تو کله من هست، من براش هیچ کاری نمی کنم و روز به روز به تراوشات افکار و ذهن من اضافه میشه. از جنبه چی؟ از جنبه منفی گرایی. روز به روز من با خودم حرف بزنم، با خودم مشارکت میکنم در مورد رفتارهای غلط، در مورد رفتارهای پنهانم و این باعث میشه که من در خودم ناخواسته محدودیت رو وجود بیارم و نتونم دیگه با خودم راحت بشم. من درگیر یک سوره‌گری ام. من اگر هر اتفاقی بیفته فقط یک زاویه میبینم. هنوز کنیز من بلد نیستم که بخوام اونو تجزیه تحلیل کنم. این یک سوره‌گری یکی از عوامل اینه که باعث میشه که من دوباره درگیر محدودیت بشم. من فقط یک زاویه دید دارم و این زاویه دید خودم و خودم قبول دارم متاسفانه. عدم تمایل برای به‌روزرسانی بهبودی. من اصلا تمایل ندارم که بخوام برم دوباره قدم کار کنم، دوباره خودم رو چکاپ کنم، دوباره خودم رو ریست کنم. دوباره من یه چند سال پیش یه قدمی کار کردم. اینی که میگم واقعا دست مقطع پاکی بالا دیدم و من خودم هستم دارم میبینم چطورا. یعنی واقعا دیدم که شاید یارو 5 سال پیش قدم کار کردی قدم کار نمی کنی. و این عدم تمایل برای قدم کار کردن و بهبودی رو بروز کردن باعث میشه که نتونه از واقعیتی که حالا در مورد خودش هست ببینه یا اون واقعیت رو مشارکت بذاره. فاصله گرفتن از راهنما. چون دچار خودسانسوری هم من یکی از مشکلاتم وقتی که دچار محدودیت بشم باید خودسانسور بشم، واقعیت ها رو نمیدم، زنگم نمیدم، در مورد احساسات هم هیچ حرفی نمیزنم. عدم کار کرده بهبودی توی قدم در شرط بهبودی و قدم کار کردن دوچار بی‌تفاوتی شدن. من یادم این که زمانی که قدم کار میکردم 3 تا احساس داشتم. یه احساس منفی داشتم، یه احساس مثبت داشتم، یه احساس بی‌تفاوتی. احساس منفی من خیلی مشخص بود. من میرفتم توی جلسه میشستم میگفتم امروز حالم بده و در مورد احساس منفی هم صحبت میکردم. احساس مثبت من احساس خوشایندی بود. من میرفتم امروز میگفتم امروز حالم خوبه، روابط کاری خوب بوده و از اون احساسم بزن. اما وقتی احساس بی‌تفاوتی سراغم میاد یعنی من یه آدم خونسام. نه در مورد امروز خودم خوب خودم حرف میزنم، نه امروز در مورد بد خودم صحبت میکنم. احساس بی‌تفاوتی یکی از عوامل به وجود آوردن محدودیته. منو محدود میکنه که متوقف بشم و در جا بذارم. در مورد سن پاکی بازم بهش اشاره میکنم، چون سن پاکی هر چقدر که بالاتر میره ادعای من نسبت به چیزی که بلدم و میدونم درسته و احساس میکنم که خودم بلدم درستش دارم میکنم و چجوری دارم تشخیص میدم تشخیص من درسته، این باعث میشه که ذهن من نسبت به چیزی که امروز باید یاد بگیرم محدود بشه و من توانایی و درک چیزهای جدید از دست بدم و نتونم دوباره چیزی یاد بگیرم و این موجب میشه که ذهن من به جایی که بعد در فرایند بهبودی دوباره رشد کنه و دوباره چیزهای جدید یاد بگیره متوقف بشه و من از درک جدید عذاب میکشم و متاسفانه درک میکشم. حالا من خداوکیلی توی مدتی که توی برنامه هستم دوچار این احساس نشدم، اما این احساس هم برای من توی بهبودی من تجربهش نکردم، ولی که دیدم که وجود میاد. خود راه نما شدم، اینا محدودیته، یعنی من فقط به خودم اکتفا کنم و این خود راه نمایی رو با خودم ببرم و بیارم و در مورد رفتارام و روابطم و کارهایی که امروز دارم میکنم هیچی نگم. فاصله گرفتن، اینو دقیقا توی بهبودی هم خودم تجربه کردم، فاصله گرفتن از جزئیات و نشریات NA که کمک میکنه من به روز بشم در مورد شناخت بیماری اعتیادم، پناه بردن به خارج از NA برای یادگیری مطالبی که مثلا فرضاً از کتابهای روانشناسی یا نمیدونم روانکاوی من استفاده کنم، و این چیزی که توی NA عنوان جزوات و نشریات NA هستش و به درد من میخوره، من ازش در گفتاری کوتاهی میکنم، مطالعه نمی کنم، حالا گرایش پیدا میکنم به خوندن مطالب خارج از NA تا یه جوری مثلا به خودم و دیگران میگم که من اطلاعاتم خوبه و بلدم و میدونم. و این محدودیت در نشریات و منابعی که NA در اختیار من گذاشته و خودم من میکنم از مطالعهش و احساس میکنم همه چیزش رو بلدم و میدونم، حفظ شدم دیگه، خیلی خوندم دیگه، چیزی توش پیدا نمیکنم، این منو محدود. ادعای این که من همه چی رو میدونم و در مورد خودم شناخت دارم و بیماری اعتیادم رو تشخیص میدم، این ادعا هم تأثیر میذاره رو محدودیت های من. من چیزهایی که امروز دارم در مورد محدودیت میگم، اون چیزهایی که شاید توی این فرایندی که من توی مدتی که برنامه هستم رو من تأثیر گذاشته و منو محدود کرده، من محدودیت خودم به وجود میارم و خودم باش زندگی میکنم و چون دوست دارم از این محدودیت که از طریق این محدودیت احساسات ترسا همه رو پنهان میکنم و متوجه و دیگران متوجه این احساسات و ترسهای من نمیشن و من خودم میتونم از این طریق قانع کنم که درست دارم میرم جلو و باورهای غلط خودم پوشش میده منو و منو داره یه جورایی تأمین میکنه، و مقایسه که من میام توی اون شرایط بهبودی خودم انجام میدم و این مقایسه منو با دیگران همسحت نشون میده و احساس میکنم که درسته، اینجا من درگیر این احساس محدودیت میشم و این محدودیت عاملی میشه برای متوقف شدن بهبودی امروز من. من ناخواسته تمایل رو برای بروز بودن از دست میدم. علیرضا جان، من تجربه‌ای که داشتم در مورد این سوالی که شما مطرح کردید رو به این شکل گفتم. حالا اگر که دوستان میخوان دوباره مشارکتی بکنن، من میگم پیشنهاد میدم جلسه باز کنیم برای مشارکتشون تا برسیم اون نقطه که راه رهایی از این محدودیت‌ها چگونه است.
ممنونم علی جون بابت تجربه قشنگه. چش
خیلی ممنون.
دوستمون حسین مشارکت کنن. حسین جان، خب وقت این آیتم مثل که به پایان رسید. آفریدون
جونم عزیزم.
خب الان اون وقت استراحته
عزیزم، اجازه بدین.
خب عرضم به حضورتون یه دو سه دقیقه بچه ها یه وقت استراحت داریم، دوباره میریم توی قسمت بخش دوم کارگاه. حسین جان شما تو بخش دوم مشارکت کن، من از خواهی میکنم. آفریدون، جلسه دست شما پس دیگه الان.
مرسی عزیزم. فقط دوستان لطف کنن رو صفحه اصلی باشن.
میخواین میکروفون حسین آقا رو هم ببندین چون صدا میاد.
Love you. خواهد بیاد میشه شنید خندیدن دلخواه رو تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفان و پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو گوشمه قضا پر از آزادیه طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ما طاقت بیار رفیق پشت ما طاقت بیاد رفیق ما هر دو بی کسیم طاقت بیاد رفیق داریم میرسیم اگه تاریک شد دستای فانوس رو بگیر با من بیا با من بیا چیزی نمونده از مسیر سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار امروز وقت خواب نیست ما با همین طاقت بیار طاقت بیار رفیق
ممنون از بچه هایی که توی قسمت اول تجربهشون رو با ما در میون گذاشتن. قسمت دوم رهایی از محدودیت های فکری. حالا میتونیم در مورد همون قسمت اول محدودیت ها اشاره کنیم و در مورد رهاییش هم صحبت کنیم. حسین جان
سلام دوست من حسین هستم صدا میاد؟
بله بفهمید
حالتون خوبی دستون درد نکنه من وقت دیدم ممنونم
قربونت شو بفرمایید
روز خوبی داشته باش من حسین هستم از قم عرضم به حضور شما خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت کردم دوستم فریدونم تشکر میکنم دوستم دردم تجربه‌ای که من تو این چند سال دارم کلمه من یک کلمه آزاردهنده برای من بوده تو این چند سال و لطف و بزرگی خدایی که برای تمام اعضا تو این مسیر بوده این که ما به توسط خیلی اصول بسیار ساده پاک بودیم. یعنی چی برای من این؟ اینی که از من به بندگی به اطاعت از اصولی که بسیار ساده بیان شده من قرار داده. ما در برابر بیماری اعتیاد اون حق انتخابی نداریم. به چه شکل بر من بوده؟ من تا زمانی که اعتیادمو به عنوان یک مریضی به عنوان یک چیزی که در درون من نمیتونم قیاسی کنم تیکه کنم مندازم بیرون نپذیرم رهایی بر من وجود نداره. جمله خود کتاب پایست بر ما رکود از خود راضی بودن مزمن و کشنده خود من اگه ادامه بدم به نوع تسلیم عوارض بیماری اعتیادم شد. من اومدم قدم کار کردم، پاک شدم، راهنما گرفتم، رهجو داشتم، تو خدمات بودم، توی تنهایی بودم. خب چطور نمیتونم از یک مشکل بسیار ساده و کوچیک که تجربهش هم دارم نمیتونم فائق در بیام؟ چرا برای خودم تله درست بکنم؟ تا زمانی که من خودم رو درگیر قدم یک نکنم، یعنی دست از توجیهات، بهانه ها، عذر موجه ولی غیر واقعی، دست از توهم، تصورات باطلی که توی مسیری بهبود خودم میتراشم و میپردازم بهش بر ندارم، احساس آرامش هر روز ندارم. یعنی به من روز اول گفتن جلسه راهنما قدم مشارکت خدمت، توهم و فرافکنی که اصول روحانی معکوس یعنی پارادوکس روحانی برای من میاره اینه که منو جدا و منفک میکنه از منو میبره تو موعظه، منو میبره تو قضاوت، منو به جایی که تجربه نیرو امید بدم، منو میبره تو محور خودمحوری، خودخواهی. تصمیماتی هم که تو این مسیر میگیرم تصمیماتیه که دارم به خودم نیش میزنم. این جمله کتاب برای ما با یک بیماری و قدرت نابود کننده و قهار که قدرتش مافوق ماست سر کار داریم. مهم توی لغزش های روحانی کشه. فکر بد نیست برای معتاد، ولی فکر که تو خرد جمعی نره، فیلتر اعضا نره، اعضای گذشته، اعضای که پیش کسبت هستن، به عنوان تجربه منبع و تجربه امید در اختیار ما. ما وقتی کمک نمیگیرم میدونم فکر درسته، میدونم رفتم راهکارشو گرفتم، وسط را عدم توانایی دارم، نمیخوام این به عنوان یه اعتیادم بپذیرم، من از اینجا کتک های نامره بخورم و اسمشو میذارم بهبودی، اسمشو میذارم خدا، اسمشو میذارم قسمت. بارها بر من پیش اومده. من به این شکل برای من ناخوشی ما اونقدر مکار که میتونم تو تنگیهای غیر قابل تصور گرفتار کنم. من خودم رو درگیر، یعنی اعتیاد اقرار کردنیه، نه این کار کرده مثل پوشیدن یک جمع پایم.
وقت شما تمامه، حالا سعی کنید حرفات جمع‌بندی کنید.
جمع‌بندی اینه که خطرناک‌ترین نوع دانستن نیمه دانستنه. من وقتی کمک نمیگیرم از اعضا، یعنی این قدم ها، این تمام اصول راهنمایی سینه به سینه منه. وقتی من اینو پا گذاشتم روش، یعنی من شدم من، یعنی قدم دوی وجود نداره، یعنی رنجش. وقتی رنجش بر من وجود میشه، اون داده تو خونه، اون داده تو اجتماع، تو محیط کار انگیزه میشه. وقتی انگیزه میشه، اینو به عنوان یه الگوی رفتاری و محدودیت فکر ازش استفاده میکنم. این خلای من یا با بیماری اعتیاد میشه یا با بهبود. پس بهتره وقتی که اصول روحانی رو 12 قدم جلو من گذاشتم، بدون کم و کاسی، بدون دستاویزی، بدون دستکاری توی شرایط اصول روحانی، همین من بگیرم بدم از تجربه دیگران استفاده کنم. برنامه سختیست، کله من پیچیده است. برنامه ساده است، کله من پیچیده است. چون کله من پیچیده است، برنامه بسیار ساده گذاشتم. اعتیاد یا ما رو خوبال میکنه یا نشه میکنه. وقتی من نشه میشم، اسمشو میذارم خدا. وقتی که با اصول، با انجمن معتاد، با اعضا دارم میچرخم میرم جلو، دقیقا همون رهایی دارم تجربه میکنم. خیلی ممنون به احساساتم.
ممنون حسین جان. ممنون جان و کامل بود. خب از دوستمون علی میخواییم که بخش دوم جلسمون رو تجربهش در میون بذاره. علی جون
جونم
بعد ما مزاحم شدیم
خدمت عارضم که توی اون آهنگه بودم که این دوستمون چیز بود فریدون گذاشته بود، هنوز داشتم فاز اونو میگرفتم.
آهنگه تموم شد
خیلی وقت فهمیدم. حسینم به شکل حسینم گوش کردم، خب من تو حسم تو آهنگه بودم درستم درد نکنه. خیلی خوب بود. خدمت عارضم که من اون قسمت که حالا گفتم به عنوان راهکار و رهایی از اون محدودیت‌ها باید در مورد صحبت کنیم، اولین چیزی که من حالا من بهش اشاره کردم، مثلا محدودیت زشت و زیبا داره یا خوب و بد داره. امروز اون قسمت بعدش، اون قسمتیه که من توی بهبودی محدود میشم، برای یادگیری محدود میشم، برای آموزش پذیری. یه اصل روحانی آموزش پذیریه که من بعض وقتا یادم میره، یه اصل روحانی رهجو بودن است که بعض وقتا یادم میره. اون تو قسمت این محدودیت منفیه و به من کمکی نمیکنه و اجازه میده که من ناخواسته من این اجازه رو میدم که منو محدود کنه. تو قسمتی که محدودیت درسته و یه قسمتی هستش که بعد من محدودیت رو عنوان چیز توی جامعه خودم بپذیرم، اینه که خب من جامعه هم یه عرفی داره و باید اون عرف شونات اجتماعی خودم توی جامعه هم رعایت کنم. این محدودیت نیست، این یه چیز درست و منطقیه. توی روابط با فرزندم من خیلی صمیمی ام، اما یه سری محدودیت ها دارم که باید رعایت کنم. اینم یه چیز معمولیه که باید انجام بشه. پس این صورت خوش این محدودیت هم به عنوان یک نگاه مثبت میتونیم بهش نگاه. من برای رها شدن از محدودیت اولین چیزی که لازم دارم اینه که من حد چقدر توی برنامه هستم خودم به عنوان یک عضوی از انجمن مرتادان گمنام بپذیرم و اصلا این که از این مجموعه خودم رو جدا کنم و یا احساس کنم که من با دیگران متفاوتم، این احساس رو بذارم کنار و همون شخصی باشم به عنوان یک عضو که دارم اینجا بهبودی دنبال میکنم. باورهای خودم باید تغییر بدم. یه بلنگوی بازه، یه میکروفونی بازه گویا. من صدایی که میاد
میبندم الان حسین جان. علی جان میبندم میکروفون حسین.
آره حالا من من لازمه که باورام تغییر بدم. باورهای من دیگه از حالت کهنه و پوسیده شده، این باورها دیگه یه زمانی درست بوده و الان دیگه درست نیست و من باید بذارمش کنار و بخوام این باورها رو با اصول روحانی که امروز دارم یاد میگیرم که کارساز قدم ها مطابقت بدم تا از این طریق باورهای من ارتقا پیدا کنه و سطح دانش منو ببره بالا، آگاهی منو بالا. شناخت ترسایم، من همیشه یاد گرفتم، حالا تو قسمت قبلی گفتم من همیشه یاد گرفتم ترسای ناشناختم فرار کنم، پسگرایی کنم. من باید وارد ترسام بشم و با ترسای خودم برخورد کنم و برم درونش. یعنی اصل روحانی شهامت میخواد. من باید برم وارد ترسام بشم و این ترسا رو بازنگری کنم و حتی خیلی از ترسای من زایده افکار منه، اصلا ترس نیست، من ترسش کردم. احساسات ناشناختم، من این احساسات رو توی زندگی من میدونم که از الان تا زمانی که حالا زنده هستم و خدا بهم عزت بده و کمک کنه که من تو برنامه علمی باشم، من احساسات ناشناخته دارم. خیلی احساسات ناشناخته دارم که شاید بعد اینو بپذیرم به موقعش اتفاق میفته. یعنی این یه سری احساسات یه فرایندی رو میخواد و باید تجربهش کرد. مثلا فرضا من شاید 2 سال پیش تجربه این احساس رو داشتم که داماد بگیرم. شاید تا قبل از این من این احساس تجربه نکرده بودم و اصلا نمیدونستم داماد گرفتن چه حسی داره و این که دختر میخواد ازدواج کنه چه حسی داره. شاید این حس رو فکر میکردم بهش اما تجربهش نکردم، اما این احساس رو من تجربه کردم. و جالبه که قبل از ازدواج دختر من خیلی ترسی رو داشتم که نکنه حالا چه اتفاق میفته، داماد چیه، خانوادهش چی کرد، آیا به دختر من میتونه حالا بستنی خوشبخت کنه، میتونه بستنی زندگی کنه. این ترس ها من داشتم که این ترس ها به مرور زمان که وارد شدن برطرف شد. اینو به عنوان تجربه گفتم داخل پرانتز. پس احساسات به موقع خودش به وقت خودش باید بررسی بشه و شناخت پیدا کنیم روش و از احساسات ناشناخته خودمون فرار نکنیم. احساسات لازمه که توی جایی بایگانی بشه، به وقتش بررسی بشه. مشارکت صادقانه با راهنما، من یه باوری دارم، این باورم هم اینه که هر اشتباه و هر غلطی میکنی برو به نفر به اسم راهنمایی که داری تکیه کن و این اشتباه و غلط رو اون بگو و بذار اون در جریان باشه و بذار از تجربه اون استفاده کن. این تجربه خود منه، مشارکت با راهنما. و اگر شهامت، اصل روحانی شهامت، بازم اشاره میکنم چون که بعض وقتا ما ترسامون خیلی منو احاطه میکنه، چون که میگیم نکنه در مورد قضاوت بشه و قضاوت دیگران برام خیلی مهمه، به خاطر همین شاید جرئت نکنیم تو جلسه مشارکت کنیم. من باورم اینه که اگر میخوام که روی اون محدودیت خط بزنیم و محدودیت رو از بین ببریم و رشد کنیم، لازمه که شهامت پیدا کنیم، در جلسه مشارکت کنیم، بار فکری افکارمون رو تخلیه کنیم تا از این طریق رها شیم. به جای یک سونگری چند سونگری، یعنی بیاییم یک سونگری بذاریم کنار، حالا توی کتاب شاید بهش اشاره شده روشنبینی، ما باید در مورد هر تصمیم اقدامی روشنبینی داشته باشیم. یکی از سوالای قدم یک برای من همیشه ملکه ذهن این که میگه آیا هر کاری میکنی به عواقب آن فکر میکنی؟ این یکی از سوالای کلیدی بهبودی امروز من. من سعی میکنم برای تصمیم گیری هم، برای کارهایی که میخوام انجام بدم، به آینده و رفتاری که این روز دارم انجام بدم و تصمیم که دارم انجام بدم نگاه کنم، یعنی عواقبش رو در نظر بگیرم. مثبت گرایی، سعی میکنم تا اونجا که میتونم هر چیزی هر اتفاق از زاویه مثبت تجزیه تحلیل کنم، از منفی گرایی رهاشم تا این تاثیر بذاره روی اون محدودیت‌های من و من بتونه آزاد و رها کنم. بعض وقتا شده که توی جلسه مشارکت‌های من گوش می‌کنم که ما محکومیم به کارت بودم، ما محکومیم به نمی‌دونم، ما محکومیتی نداریم. من برای بهبودیم انگیزه لازم دارم و باید انگیزه داشته باشم. قدم کار کردن انگیزه می‌خواد. بعد از اینکه تو 10 سال، 15 سال، 20 سال تو برنامه‌ای دوباره می‌خوای بشینی، خودت بازنگری کنی و دوباره شروع کنی به قدم کار کردن، این انگیزه می‌خواد. این محدودیت نیست. من باید انگیزه داشته باشم برای به روز رسانی بهبودی خود فردی خودم و اینکه بدونم که بهبودی فقط توی یک فرایندی قرار می‌گیره که اصول روحانی توش رعایت بشه. در غیر این صورت هر چیزی که از خودم در میاد و خودم به خودم ارائه میدم، این فرایندی نتوش نیست و مطابقت با اصول روحانی اگه نداشته باشه که اصلا تجزیه و تحلیلش درست و صحیح نیست. و به این درک برسم که مقطع پاکی یک عدد شناسنامه‌ایه که برای همه آدم ها اتفاق میفته و اصلا هیچ تضمینی به فرایند بهبودی و درک بهبودی من نداره. من اگر میخوام که اون مقطع پاکی بهم کمک کنه، فقط باید در مسیر بهبودی خودم حرکت کنم و مقطع پاکی رو به عنوان یک سگن شناسنامه‌ای در نظر بگیرم. منو کاملم نمیکنه. من هنوز که هنوز دارم قدم کار میکنم، 20 سال و 11 و 21 روز تو برنامه هنوز دارم قدم کار میکنم، هنوز به کارکرد قدم مداومم و سعی میکنم همون انقدر که دارم تمرین میکنم برای کارکرد قدم، انتقالش هم به صورت درست انجام بدم. یعنی اینو تو دستور کارم گذاشتم، این خودش کمک میکنه که هم از یک طرف بتونم از طریق راهنما، از طریق دوستان همقدمی دوباره آگاهی، سطح آگاهی خودم نسبت به بیماری اعتیاد و شناخت خودم بالا ببرم، از این طرف با انتقالش دوباره برای من آن چیزی که یاد گرفتم مرور میشه و سعی کردم این حلقه رو توی خودم قطع کنم. از برای رها شدن از بی‌تفاوتی سعی میکنم همیشه انگیزه داشته باشم و انگیزه های خودم رو همیشه برای خودم مرور کنم. یک کار دیگه من توی بهبودی هم انجام میدم، اکتفا کردن به جزوات و نشریات NA فقط به عنوان یک منبع برای شناخت بیماری اعتیاد و بروز شدن خود من. من درکم اینه که هر چیزی میخوام در راستای بیماری اعتیاد به دست بیارم توی نشریات و جزوات NA هست و این حتما من کمک میکنه که منو توی این فرایند بتونم شناخت بهتر از خودم پیدا کنم و بهتر به روز رسانی بشم و از نظر روحانی و معنوی خیلی من کمک میکنه. من توی این مدت 20 و چند ماهی که تو برنامه هستم اصلا به هیچ جزوات غیر از جزوات NA، به هیچ کتابی غیر از کارکرد قدم و کتابی که NA معرفی کرده رجوع نکردم و همیشه سعی کردم منبع اصلی من برای شناخت بیماری اعتیاد همین نشریات NA باشه. این تجربه که امروز دارم به خاطر اینکه فکر میکنم NA به اندازه کافی کامل هست و هیچ نقصی نداره و اگر من نیاز داشته باشم که بخوام یاد بگیرم و آموزش پذیری رو از دست دادم و دوست داشته باشم که دوباره تو هر مقطعی به یه رهجو باشم، میتونم این چیزو رو تو نشریات NA به عنوان یک ابزار برای بهبودی خودم به دست بیارم. عزیزم، من تجربه‌مو گفتم، حالا انشالله که به درد این سطح از گروه بچه‌هایی که حالا هستن بخوره. چیزی بوده که در مورد خودم گفتم، انشالله که برای اونا کار کنم.
علی جون ممنونم ازت بابت تجربه قشنگ
کوچیکی شما
پیش ما بمون آخر جلسه.
حتما هستم، من هستم، فقط تنها چیزی که احساس اینقدر خوب از من تشکر میکنی ها، حتما اگر دیدیم همدیگر من یه نوشابه خانواده خوب بسات بخرم خودت تنهایی بخور
میام پارکش جرم نه خدمت. خب دوستمون آقا بهزاد کاپیتان صحبت کنه.
سلام، خسته نباشید، صبح بخیر، امیدوارم خوب باشید. سلام میدم خدمت همه اعضا. علی جان اهلی تحماسبی عزیز، خدمت بزار و خوب، خوشحالم اینجا میبینم علی رضا و سایر بچه. قطعا بهبودی واقعیته، همین شما بهتر از من میدونید. مادام که من تو توهم به سر میبرم، تو خیال پردازی به سر میبرم، تو پرندگان بیماری دوباره دوست دارم پرواز کنم تا افسانه‌نگات جهان، خب معلومه من واقعیت ها رو نمیبینم. من هر با میفهمم بی قدرتم، کجا بودم، از کجا اومدم، کجا هستم، کجا میخوام برم، اون موقع میفهمم کی هستم، چی هستم، کی هستم، کجا هستم. من وقتی به منخه پاکی خودم نگاه میکنم و دنیا رو از اون زاویه تونلی نگاه میکنم، همونو دریافت میکنم، بیشتر از اون دریافت نمیکنم. سال دادستن خود و توجیه عمل کرد. من حاضرم سالها سالها در یک نواختی خودم به سر ببرم، ولی حاضر نیستم 10 روز تمرین کنم تا از اون یک نواختی بیرون بیام. تا کی عالم و آدم میتونن مقصر باشن؟ تا کی دنیا میتونه تیره و تار باشه؟ تا کی میتونم من نقاط سیاه زندگی رو نگاه بکنم و حاضر نباشم کاری براش بکنم؟ یعنی مسئولیت اعمال خودم رو خودم نپذیرم. تا کی باید عالم منجی عالم بشریت باشم و تصور کنم که دنیا باید حول محور من بگرده و نپذیرم جزئی از یک کل به مراتب بزرگتر بیشتر نیستم؟ امروز من میتونم نگاهم به عنوان یک رهجو به بهبودی از یک زاویه بسیار بسیار مثبت باشه، از سماجت ها، از تعصب ها، از خرافات، از توهمات بهبودی و بیماری دست بردارم و واقع‌گرا باشم و در مسیر رشد بهبودی باشم. علی جان قبل از اینکه این تابلو رو بلند کنه فریدون، من باید قصد دارم، دوست دارم فریدون تیم ما 3-1 برد، حالشو ببر.
دست شما درد نکنه، آقا فریدون هم شما رو دوست داره حتما. خب دوست بعدیمون آقای حسین رحمانی، بعدم دوستمون جواد آماده باشن. حسین جان بفرمایید.
چشم، به نام خدا. سلام دوستان، حسین معتاد، از ادب و احترام خدمت تک تک دوستان همدرد و خدمتگزار گروه. عرضم به حضور شما در مورد موضوع جلسه محدودیت‌های فکری در گذشته زمان اعتیاد فعال ما به یک شکل دچار محدودیت‌های فکری بودم. امروز متاسفانه عرضگاهی به یک شکل دیگه. بیماری اعتیاد به خاطر او بقا و پایداری خودش همیشه به ما یک سری فرمولا و راکارا اشتباه میده. دوی موتاکیس نمیگه اطلاعات ما از دست کسانی بود که خودشان اطلاعات درست نداشتن. امروز توی برنامه بهبودی متوجه شدم زمانی که ما دچار خود راهنمایی میشم. زمانی که ارزم بودوش ما تو توهم دانش و بهبودی قرار میده. زمانی که باعث میشه ارزم بزرگ شما دریچه افکار می ببندم و باز رجوع کنم به فکر خودم، این برای ما بزرگترین محدودیت فکریه که امروز ترازگاه سراغ بیاد. توی گذشته باور ما بود، محدودیت فکری ما بود که آقا هر که لبش خود رو بافور مگه شسته بشه به کافر. نمیدونم اگه یک آدم معتاد ببین ترک کرده که ما نفر دومش باشم، ولی در صورت که اول کتاب پایه میگه ما میخوایم باور دروغ قدیمی رو که اگه یک معتاد بمونه تا آخر عمر مصرف کننده او رو از بین ببره. توی باورهای موی بود که آقا ما یک آدم بدبخت کم شانسی هست، همیشه این تکیه کلامی بود اگر ما کنار دریا برم باید یک آفتاب هم با خودم ببرم، یک باور بود سر بینش الهی نباشه. ولی امروز توی یا خیلی موقع مخواستم بیام با الکل مبادله تر کنم، بعد نگاه میکردم قد گم زدم که حتی اطرافیان میگفتن آقا برو مواد بزن اگر فیلم درده کن. ما به عنوان یک آدم معتاد ولی امروز تا حدود نسبی از این معدودیت ها راه شد. به خاطر چی؟ به خاطر که تو برنامه بهبودی یاد گرفتم تو فصل چهارم هر روز داره خوانده میشه مصرف یک بار زیاد و هزار بار کافی نیست. اگه ما خودداری از مصرف در بار اول بکنم از این معدودیت فکری رها شد. خیلی موقع افکار معتادگونه انحراف فکری هم بزرگترین محدودیت فکری مویه باعث میشه ما توی یک چارچوب محدودی قرار بده، زندانی میکنه، به معتادیس نمیده. ما بعد اعتیاد زندانی افکار و محکوم احساس گناه خویشتن بودیم. زمانی که ترسام زیاد میشه، زمانی که رنجشام زیاد میشه، زمانی که توی مثلث خود مشغولی گیر میکنم، اینا همه باعث میشه که ما تو محدودیت‌های فکری باشیم. امروز تو برنامه بهبودی یاد گرفتم آقا رشد کردن با آرزو کردن و دعا کردن نمیشه، با تعهد و مسئولیت پذیریه. اگه ما خواسته باشیم از این محدودیت‌های فکری رها بشیم، مثل زمان مصرف نشست و مصرف کردن با رفقا، صرف فقط میرید مواداتمون شده و جاسیواری پر شده. یه خوبی خودش این بزرگترین محدودیت فکری بود. امروز تو برنامه بهبودی یاد گرفتم فقط باید عمل کنم، باید چیزو که یاد میگیرم به مرحله اجرا بزنم. بی افکار کج و کلم باها ندم صحبت مثلا میکنم، چون میدونم دوستان زیاده. یکی از چیزایی که باعث میشه ما از محدودیت‌های فکری راه بشم، دلسوزی، محبت کردن به دیگران یک کاسته. ولی زمانی که توی مسئله ما دچار افراد میشیم، بزرگترین به نظر ما محدودیت فکریه. چون به خاطر چی؟ چون یا دنبال تکامل پرستی هم یا ارزم بودید شما دنبال تایید دیگران هم. آقا دو پنج نفر میگن حسین آدم واریه، بذار ده نفر بگن ببخشون یه آدم گندیه، مال نیست. ما قرار نیست به قول دوستان منجی عالم بشریات بشم یا تو پاکستان میگه ما باید ارزم بودید شما اجابت کننده باشه. چشم، وقت من تموم آقا. آقا از اینکه به وقت دادید ممنونم. دست درد نکنید.
ممنون حسین جان بابت مشارکتت. دوستمون جواد بفرمایید.
من جواد هستم، معتاد. من مجددا به خدا قوت بگم و ممنونم از تجربات رو خیلی استفاده کردم. این موضوعی که انتخاب شده موضوع بسیار جالبیه، ولی خب گستردگیش خیلی زیاده. یعنی حالا البته این بنری که الان گذاشتن یه مقداری اینو مشخصش کرد که ما می‌خوایم در مورد محدودیت‌های فکری تو چه حوزه‌ای صحبت بکنیم. ولی خب همونطوری که دوستای قبلی هم اشاره کردن و خیلی هم من استفاده کردم، حالا محدودیت‌های فکری میتونه تو مسئله خانوادگی، اجتماعی، ازدواج، نمیدونم اقتصاد، بیزینس، نمیدونم سیاست و الی آخر تو تمام اینها باشه. ولی اون چیزی که من فکر کنم الان با توجه به این بنری که هستش اینه که اینا چجوری میتونه مانع بشه برای توسعه پیام، چجوری میتونه مانع بشه برای خدمت کردنمون، یا چجوری میتونه مانع بشه برای در واقع حضورمون تو جلسات، و یا امروز در واقع به چه چیزی ما نیاز داریم و این محدودیت ها چجوری میتونه این نیازها رو برطرف کنه. خود این موضوع دوباره فکر کنم که حوزه بسیار گسترده و وسیعه. من با توجه این که وقت خیلی کمی خواهم داشت، در حد چند دقیقه است، من ترجیح میدم که در مورد شرایط فعلی و در واقع نیازی که ما به عنوان اعضای NA داریم برای ادامه بقامون، بهبودیمون و توسعه و رسوندن پیام، با توجه به اینه که کرونا یک موزلی شده که در واقع همه جای دنیا درگیرشه، مخصوصا ایران متاسفانه این روزها شاهدش هستیم که اکثر شهرها تو وضعیت بسیار خطرناک و قرمز هستن و تمام بیمارستان ها پره و وضعیت بسیار اسفناکه. متاسفانه تعداد زیادی از دوستان بهبودیمون درگیر شدن و متاسفانه تعدادی هم به رحمت خدا رفتن. ولی خب چه چیزی باعث شده که ما به عنوانی که اعضای NA که همیشه تو تمام جهان جز انجمنی بودیم که خوشنام بودیم، تو عرصه‌های اجتماعی همیشه حتی تو رعایت کردن نظافت تو خیابون و همه جا ما زبان زد بودیم، امروز توی یکی از خطرناکترین بحث‌ها به نام کرونا که عملاً داره جون ماها رو میگیره، ما توی این قضیه هنوز که هنوزه چسبیدیم و متقاعد میکنیم سازمان‌های مختلف زیرفت رو مخصوصا تو ایران، که آقا ما اصرار داریم به اینی که آقا با یه دونه ماسک یا یه دونه برفرض مثال الکل ما میخواییم که جلسه‌مون رو بریم، و متاسفانه میشه گفتش که جلسات اینه شده یک عاملی برای شیوع در واقع ویروس کرونا. حدود نیم میلیون آدم تو ایران اصلا که خیلی هاشون رعایت نمی کنن. به خاطر اینه که ما تحصیباتی که داریم اینه که فکر میکنیم که جلسه یعنی حتما من برم بشینم یه جا و حتما بعد یه کسی رو بغل بکنم. ولی آیا این بایده رو ما از کجا آوردیم؟ آیا توی اصول روحانی که متقدم یک در مورد بحث روشنبینی یا تمایل داره صحبت میکنه، آیا ما رو نیبره به سمت اینه که ما از راه های جدید و هر طریقی که بتونیم از این استفاده بکنیم برای اینکه امروز شاید ما سهم داشته باشیم که این رو هم بدونیم که در واقع میشه گفتش که یک نوع جهل یا یک محدودیت یا یک بستگی فکریه که ما فکر میکنیم که اگر احیانا جلسات حضوری رو تو این دوره کرونا به طور کامل ببندیم احتمالاً عین نابود میشه. نه، امروز خب راههایی مثل گروه های آنلاین هستن و اینها میتونن پوشش بدن، میتونیم از تلفن استفاده کنیم برای حمایت ها. در واقع تعصبات ما و الگوهای ذهنی و کلیشه‌های فکری که داریم و فکر می‌کنیم که همون خب به معنی که نوآوری قطع میشه، مشورت قطع میشه، بستگی میاد و نمی‌خوایم از راه‌های جدید استفاده بکنیم و ترس‌ها ترس از نکنه ساختار خدماتی اون آدم خب بره چی میشه؟ در ساختار بسته بشه، خب بسته بشه، یه سال هم ما نداشته باشیم، ما به اندازه کافی نشریات کتاب و اطلاعات داریم که انجام بدیم. پس میشه گفتش ترس ها، تعصبات و پیروی کردن از الگوهای ذهنی و شرطی های ذهنی ما از عواملیه که امروز در این شرایط مانع میشه ما بتونیم از این موضوع عنوان مانع میشه که ما بتونیم تو این شرایط بهتر عمل بکنیم برای رسوندن پیام خودمون و ادامه دادن به. خیلی ممنونم علی جان به خاطر فرصتی که من دارست.
ممنونم جواد جان از تو. دوستمون ایرج، آقای ایرج بفهم.
سلام، صدا میاد علی جان؟
بله بفهم.
اگه صدا میاد من اومدم بیرون خونه تعریف کنم بیرون که خیابون ببخشید اگه صدا. چند روز پیش به اصرار یکی از دوستان که هیچ چند دفعه گفت دیگه اصل شهامت حماقت نمیدونم تعصب قول بچه‌ها، رفتم یه جلسه حضوری و خدمت شما عرض کنم. یکی منشی بعد از اینکه موقع ثبت سنت افکن شد یه خدمت شما عرض کنم کاغذ داد به یه عضو قدیمی اون گروه در رابطه با ثبت سنت افکن صحبت کنه. برای اوز اولین چیزی که گفتش گفت سنت هفتون میخوای رعایت کنی به خاطر اینکه تازه وارد و جذابیتش کنی نمیدونم گوشیبازی نکنی صحبت. من تمام حواسم به جلسه بود، اینکه زیر نظر داشته باشم من خیلی فضولم، همه رو زیر نظر میگیرم. خدمت شما از کنم از اول جلسه که خودش نشسته بود گوشیبازی بکنی کردش و بعد از اینکه صحبتم تجربهشو گفت بلند شد موقع سبد چرخیدن سبد سنت هفتم بلند شد رفت دنبال کارش. یعنی سبد سنت هم با 18 سال پاکی ادعاش که شد حمایت نکرد. چند ماه پیش رفته میشه راهنما کار داشتم، به راهنما گفتم این برنامه زومی که کلاس قدم و سنت رو گذاشتیم برگزار کردیم خدمت شما عرض کنم یه سری از بچه ها گوشی هاشون نتونستن که مثلا تو زوم بیان. خب به من هیچ مربوطی نیستش. گفتم وقتی اونا دور میمونن. گفتم اونم باز به من مربوط. من تنها کاری که دونستم یه چیزی داره بهشون یاد میدم که از روز بودنشون استفاده کنن. اون روز اینجا رو من این یاد گرفتم. گوشه من جوابگو نمیدم هنگ میکرد زوم و دیگه جواب نمیداد. افرش تومن رفتم هزینه کردم یه گوشه خرید. این میشه نیاز امروز من، مال من این مدلی ها. اگر قرار باشه تو این برنامه بمونم واسه مواد مرتبط خیلی کارا میکردم، امروز هم واسه همین. چیزی که حالا جواد صحبت کرد، آره خیلی مواقع تعصب داریم به خاطر اینکه نه رأی وجدان گرفتن، فلان گرفتن، جلسه برگزار کنن، و خیلی از بچه‌ها ما الان یکی از همگروهمون هستش جلسه نرفته، شاید قبل از اینکه عید مسافرت داره، ولی زمانی که رفته مشهد کل خانواده‌شون گرفتن، خودش هم الان 4 روز درگیر بیمارستانه، امیدوارن که خوب بشه. میخوام اینو بگم، اگه قرار امروز این محدودیت ها را بین ببرن به روز باید بشن. برنامه اینه همیشه داره میگه اگه قرار به روز بشی خیلی کار رو باید انجام بدی. برنامه اینه کامله، فقط نمیدونم یه پنفلتش نیست، نشریاتش هست، سنتش هست، قدمش هست، چپترهای روابطی‌نویش هست، برای تو هر مقطعی من بتونم و هر شرایطی قرار گرفتم اینا رو به نحو احسن انجام بدم. اگه قرار توسعه پیدا کنه، اگه قرار باشه اسم خدا میذارم خدمتگزار و خدمت کنم، اگه قرار باشه نیازمو امروز برآورده کنم، باید امروز با نیازهای روزی که تو جهان و مملکت هست و خودم تو عین هست باید خودمو بروز کنم. مرسی، همگی خسته نباشید.
ممنون امیر جان. دوستمون محمد، آقا محمد
سلام، مرسی علی جان که منم فرصت دادی، ممنونم، خسته نباشید، خدا قوت به بچه های کمیته که این کارگاه رو برگزار کردن. منم داشتم با شنیدن صحبت های شما، تجربه هاتون و نگاه کردن به این موضوع فکر میکردم که چه چیزی تجربه منه بخواب. میگم اینه که محدودیت های فکری همیشه باعث میشه که من اطلاع رسان خوبی نباشم، به عنوان اینکه هدف اصلیمون توسعه پیام به یک معتاد دیگه است. یه روزی من اومدم تو اینه به من پیام عشق دادن، من موندم و اون روز اگر با تعصبات، با باندبازی ها، با یارکشی ها رو در روی من وای میسادن، به جرئت میگم زیاد راجع به این موضوع فکر کردم، من اصلا تو اینه نمیموندم، میگفتم که بهتره که برم دنبال مصرف. و تجربه‌ای که حالا توی این چند سال به دست آوردم اینه که یادمه که یه روزی، حالا بحثی که امروز توی نواحی هم هسته، یه روزی هر کی که سمت کمپای ترک اعتیاد میرفت، سمت کمک کردن و اطلاع دادن راجع به اینه به سمت کمپ‌ها میرفت، همه احعش میکردن، مثل یه ایدزی بهش نگاه میکردن. اینو دقیقا من دیدمش، در صورتی که شاید اون روز ما میتونستیم بریم اینه خیلی بهتر معرفی کنیم. بحثی که میگم امروز توی نواحی هستش و خیلی آسیب خورد اینه از این نظر. امروز سعی میکنم، تجربه من اینجوریه که با چیزایی که 10 سال پیش باسم کار میکرده وارد اینه و خدمات نشم، سکوت کنم. یه روز راهنمای خدماتی به من گفت محمد تو سکوت کن، یه 10 ثانیه 20 ثانیه سکوت کن، بعد صحبت کن، حرفا رو بهتر متوجه شو. یه جایی که نمیتونم خدمت کنم، میدونی من اینجوری همیشه تجربه هم بوده، یه جایی خدمت نکردم بهتر از خدمت کردنه. من با خدمت نمیتونم بهبودی رو به دست بیارم، من اول باید بهبودی به دست بیارم بعد وارد خدمت بشم. وقتی من بدون بهبودی وارد خدمت میشم، اونجاست که دیگه نمیتونم توی توسعه پیام به عنوان یک نقش بهبودیافته بخوام خودم رو شکل بدم. هر اعتراضی رو سریع تو این تلقی میکنم، سکوت نمیکنم، ایده های جدید رو نمیشنوم و اینا باعث میشه که هدف اصلی یادم بره و فقط به این فکر کنم که من خدمت کردم، من راهنمام فلانی بوده، من با فلانی فلانجا بودم، و این مسائل باعث میشه که من نتونم به عنوان یک معتاد. وقتم تموم شد، 2 دقیقه هم من صحبت نگردم، برای شرفکار بهم داد که اصلا نتونم جمع کنم حرفم. اوکیه، سعی میکنم که به عنوان یک معتاد اگر میتونم خدمت کنم خدمت کنم، نقش زورو رو قرار نیست من بازی کنم. من اگر میتونم خدمت کنم و اگر از من خواسته شده که خدمت کنم خدمت کنم، وگرنه تجربه من اینجوریه. من الان جمع میکنم توی 3 ثانیه، وقتی من بدون درخواست کمک وارد خدمات میشم، خرابکاری میکنم و اسم اینه هم میبرم زیر سوال. سریع هم میگم من اینه هم و این موضوع باعث میشه که یه ذره مشکل ساز بشه. علی جان خسته نباشی، مرسی که من وقت بدیم. ممنونم.
من میگم به این فریدون وقت بدیم، الان میخواد مشارکت کنه، همه رو داره تون تون تابلو میاره بالا که سریع صحبتاشمون تموم شه خودش صحبت کنه. فریدون میخواد تو صحبت کن، خیال گروه راحت شه که به بقیه برسیم.
سلام عرض میکنم، من فریدونم معتاد، خدا رو شکر. خسته نباشید به همه بچه هایی که حاضرن تو جلسه و ممنون که به منم فرصت دادیم. من تو زمان قبل از مصرفم به خاطر اینکه نمیتونستم خودم و اونجوری که هستم واقعیت فریدون رو بپذیرم، یه سری افکاری تو مخم بود و یه سری ایدئالایی برای خودم تو رویا ساخته بودم. من میخواستم اون باشم و به واسطه اون افکار و باورایی که تو مخ خودم درست کرده بودم یه سری محدودیت ها برای خودم به وجود آورده بودم از نظر فکری، چون من بهتر همه بودم، بهتر میفهمیدم، بهتر میتونستم، همه چی برای من بهترین بود، در صورتی که همچین چیزی نبود. وقتی اومدم با این ای آشنا شدم متوجه شدم یه راههایی هست برای رها شدن از اینا. اولین راهش این بود که من تو جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنم، من به عنوان یه معتاد حضور پیدا بکنم نه به عنوان یه ناجی. قصه دومی که بر من اتفاق افتاد این که وقتی راهنما گرفتم، من رهجوی راهنما باشم نه راهنمای راهنما، من رهجوی اون باشم، من گوش کنم، گوشمو باز بذارم، چشممو به دنیا باز کنم، از یه زاویه دیگری به زندگیم نگاه کنم. من نمیتونستم اینجوری، اصلا نمیتونستم اینجوری زندگی کنم. و وقتی این اتفاقات افتاد، خودفریبی، خودخواهی، خودشیفتگی و خودمحوری‌های من کمتر و کمتر شد. نه اینکه امروز نیست، امروزم هست، ولی خب نسبت به قبل کمتر. خدا رو شد یه دونش کمتر شده، الهی شد که همون یه دونش نیست. وقت من تموم شد بذار برای من تابلو بذار که من ببینم وقتم تموم شده یه موقع یا پارتی بازی نشه.
صداتو میبنده
عزیزم، لطف میکنی. قصه درد من معتاد قصه باورای غلطیه که من تو مخم نگه داشتم. یه زمانی به من میگفتن آقا وقتی میخوای بری تو جلسه داشته هاتو بذار بیرون در جلسه برو تو بشه، به خاطر اینکه من با اون حجم افکاری که تو مخم بود نمیتونستم دیگه چیزی کسب بکنم. امروز یکی از راه‌های رهایی از اون چی اینه که وقتی من جلسه استارت جلسه میخوره، باورهای من کناره، گوشم باز میشه بشنوم دیگران چی میگن، شاید تجربه یه دوست تازه وارد خیلی بهتر برای من کار بکنه، خیلی زیباتر بتونه مسیر زندگی منو درست بکنه. امروز به همشون گوش میکنم. خدا رو شکر، ممنون که من وقت دادی. علی جون برو دیگه، خیالت راحت باش، آزاد دیگه بذار.
دست درد نکنه. دوستمون سعید. سعید جان بگو. آقا سعید میکروفونشو باز کنیم.
سلام.
سلام آقا سعید.
سعیدم معتادم. آقا امیدوارم که صدای من خوب بیاد. سلام از خدمت اعضایی که داخل گروه هستم. داشتم کلی حرفا رو گوش میدادم و اینکه خب خیلی مدت زمان زیادیه که با زوم آشنا هستم و حدودا یه 4 سالی میشه بره. خیلی خیلی شرایط سخت بود اینجا و اینکه ما کلی جنگیدیم، حالا تختی کشیدیم که همین زوم هم برقرار بود و خیلی ها مخالفت میکردن و بالاخره خیلی ها دسترسی اینجا به جلسات نداشتن و خیلی ها به واسطه همین جلسه زوم توی کشورها اطراف تونستن پاک مونن، الان پاکشون رو ادامه میدن. ولی یه موضوعی هست که من تجربه شخصی میگم. میدونی جلسات حضوری که حالا من اگه میخوام صحبت کنم یه چوری مثلا بیشتر ببینم که حالا مثل شعار خدمات جانی که هر معتادی هر جای دنیا باشه بتونه با فرهنگ زبان و همون مکانی که هست پیام بهبودی رو بگیره و بتونه بیاد جلسات. میدونی اینجا یه کمی حالا خارج از کشور یه سری خلاها عاطفی هست که تو نمیتونی با هیچ کس برش کنی، با هیچ چیزی برش کنی. از در خونه میای بیرون هیچ دوست بهبودی نیست، هیچ همسایه‌ای نیست، هیچ سلام علیکی نیست، نگاه‌های بالا به پایین اصلا چیز و کلی چیزهای دیگه که بعد از اومدن کرونا تمام این خلاها عاطفی به سراغ من شخصا اومده و اینکه بچه ها رو نمیبینم، خون من کسیم ندارم اینجا دیگه، بچه ها رو نمیبینم، احساس بدی دارم، دلم میخواد همیشه هر هفته یه جلسه که میرفتم برم پیش بچه ها و بچه ها رو ببینم و اینا چیزاییه که حالا به تعصبی اصلا نیست علیرضا، یعنی اصلا تعصبی نیست، یعنی سخته بهبودی اینجا خیلی سخته. من دیشب یکی از بچه ها زنگ زد بعد از 4 دغدغش کرده، من باید چیش بگم؟ میدونی هیچ کسی نیست، تنها داخل خونه، یه ما میمونی داخل خونه، هیچ کس نیست. آره بعد مثلا شرایط سخته، میدونی کمک آنچنانی هم نمیشه از طرف مثلا نواحی اینجا که بخوان مثلا خیلی قوی نیستن مثل بچه های خود ایران. الان بیشترین اعضایی که اصلا ایرانیان به خاطر خدمت هایی که بچه های ایران کردن و پیام رسوندن و بچه ها کلی اومدن اینجا، ولی خیلی ها تغذیش میکنن کردن به واسطه همین که نمیان جلسات و حضوری و نمیتونه ارتباط برقرار، چون خیلی از چیزهای دیگه اینجا هست که آدم میتونه سرگرم بشه. ما با چنگ و دندون بالاخره چسبیدیم به بودیمون، ولی خیلی موقع درد میکشیدون به خاطر اینکه بچه ها از جلسات میرن و اینکه ممنون، من وقتم تمام، مرسی که صحبت منو گوش دادید.
ممنونم خیلی سعید جون، به تبریک میگم بابت خدمتی که داری انجام میدی. خیلی دوست داشتم همزاد پنداری کنم ولی واقعا شرایط سخته، میدونم ایشالله که، ولی خدا هم هست، تو تنها نیستی. مو دوستمون مو صحبت کنن از فلوریدا.
سلام به همگی، من یه معتادم، اسمم محمد. ممنونم از این فرصتی که فراهم کردین بیان در مورد این مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم. من چیزی که میخوام بگم هیچ چیز متفاوتی از چیزایی که بقیه صحبت کردن نیست، فقط با زبون خودم میخوام بگم، به این طریق خودم رو بیشتر همبسته بدونم به شماها و با هم دیگه اون اتحادمون رو در حقیقت حفظ بکنیم و بدونم که منم یک عضوی هستم از یک کل. مشکل من از این محدودیت‌های فکری از اونجا شروع میشه که به نسبت به هر چیزی توی این دنیا واکنش نشون میدم از طریق محدودیت‌های فکریم، از طریق خودمحوری. چیزی که محدودش میکنه اون چیزی هستش که من خودم رو جدا میدونم. یک چیزی در وجود من هست که در اعتیاد ما کاملا خودش رو خیلی بارز نشون میده و اون چیزی هستش که ما بیشتر میخواییم. مصرف یک بار برای ما کافی نیست ولی میخواییم بیشتر میخواییم. این بیشتر خواستنه من فکر میکنم خاصیت انسانی من هستش، ولی وقتی که خود محورانه میشه من میگم باید اینجوری باشه. من نسبت به هر چیزی تو این دنیا میتونم یک نظر داشته باشم، یک کنش داشته باشم و این بد نیست. این فکر میکنم این حس توسعه‌ای هستش که در حقیقت من وصلم به تمام چیزهای این دنیا، به تمام انسانها، به تمام معتادها، به تمام موجوداتی که هستش. ولی وقتی که خودم رو جدا فرض میکنم مشکل از اونجا شروع میشه. من میخوام واکنش دیگه نشون بدم. وقتی که من خودم رو قبول بکنم که من جزئی از یک کل هستم و این حالت رو دارم که نسبت به هر چیزی میتونم نظر بدم، به یک فروتنی میرسم که این نظر من نظر فروتنانه خواهد بود. نظر این که من بیام چیزی رو تغییر بدم نیست. این همونیه که بعد تو انجمن ما میگه که دیگه نژاد و جنسیت و نمیدونم مذهب و اینکه از کجا اومدی و نمیدونم زندگی چجوری بوده هیچ تفاوتی برای ما نداره. ولی وقتی که من میشینم توی جلسه به جای اینکه گوش بکنم دارم قضاوت میکنم، این چرا اینجوری گفت، این چرا اینجوری پوشیده، این چرا این کار کرد، اون چرا اونجوری، این باید اینجوری باشه. یعنی خودم رو بهتر، داناتر، تواناتر، خوبتر از یک کس دیگه میدونم و به خودم این اجازه رو میدم که قضاوت بکنم. این قضاوت و برای من محدودیت به وجود میاره. وقتی که من یاد بگیرم بفهمم یک جزئی از کل هستم، میتونم از خودم رها بشم، بعد خوب گوش بکنم. وقتی که خوب گوش بکنم میتونم وقتی که میخوام حرفی بزنم یا نظری بدم دیگه از روی خود محوریم نباشه، بلکه از روی یک آگاهی باشه، نه فقط برای اینکه یک خودم رو نمایان بکنم، در حقیقت میخوام خودم رو وصل بکنم، خودم رو بهتر از دیگران نمیدونم. مشکل من از اونجای شروع میشه، محدودیت های من که حالم رو خراب میکنه، که خودم رو بهتر از دیگران میدونم و قضاوت میکنم. ممنونم که من فرصت دادیم، ممنونم از خدمت و حضورتون.
ممنونم از شما محمد جان. دوستمون آقای احمدی بفرمایید.
خیلی ممنون. عزیز صدا من میام؟
بله آقا، بله درست.
مرسی انقدر صحبتای سخنران و دوستایی که مشارکت کردن جذاب بود که من دلم نمیاد از این کارگاه خارج بشم. عرضم به حضور شما که ببینید برای رهایی از محدودیت‌های فکری خیلی مهمه که اینو من درک بکنم. تو برنامه ما خیلی ساده است، ولی برای من محمد یه شرط داره که قبول واقعیت کنم. میدونی من هم واقعیت ها رو قبول بکنم، راه رهایی از محدودیت ها رو پیدا میکنم. من یه عمری تو زندگیم جنگ بود، من یه عمری با همسرم دعوام میشد، هفته یه بار دو بار قهر بودیم با هم. میدونی وقتی که راه رهایی از محدودیت های فکری رو پیدا کردم که من نباید حاکم بشم، من نباید منم بشه بشم، من نباید اون چیزی که میگم 100% درسته اونا باید اعزاز کنن، درکشون کردم، احترام متقابل رو فهمیدم، انعطاف پذیری رو یاد گرفتم، رهایی از محدودیت ها اتفاق افتاد و من دیگه امروز آدم محدود نیستم، یعنی تو قسمت فکری محدود نیستم، سعی میکنم اونها رو درک کنم. هنوز اختلاف هست، هنوز درگیری به وجود میاد، ولی تعداد درگیری ها، تعداد قهر ها خیلی کم شده. من الان یادم نمیاد آخرین باری که قهر کرده باشم تو خونمون چه بوده باشه. این خیلی مهمه. راه رهایی از محدودیت ها اینه که من یه نگاه به خودم بکنم. فکره هست، احساسه هست، مگه میشه محدودیت فکری از بین بره؟ من خیلی از موقع قرض و مرض دارم، ولی این قرض و مرض کجا باید کم بشه، کجا باید بهش نگاه بشه، باید نگاهش بکنم، باید بهش دقت بکنم، بعد ببینم از خودم چی میخوام، کی هستم، کجا هستم. وقتی به اینها نگاه درستی داشته باشم، این قرض و مرض ها کمتر میشه و این محدودیت ها که همیشه با من هست کمتر میشه. و قاعدتا وقتی که اینا کمتر بشه، راه رهایی از اونها رو من بیشتر یاد میگیرم. میدونی من خودم رو باز کردم امروز برای رهجوام تو برنامه ادای آدم های خیلی کار درست رو در نمیارم، حرف آدم ها رو میشنوم، فکر نمی کنم فقط من بلدم، بقیه هم بلدن، ایده دارن، خلاقیت دارن، حرف میزنم و من گوش میکنم، از حرفای اونا تجربه میگیرم و این تجربه به من کمک میکنه که بتونم از این محدود بودن فکر خودم خارج بشم. راه رهایی از محدودیت های فکری انعطاف منه و پذیرفتن منه و قبول واقعیت هاست. وقتی من قرار از یک محدودیت فکری خارج بشم، باید فقط برای امروز زندگی کنم و این فقط برای امروز به من کمک میکنه که راه های بهتری رو برای زندگی پیدا کنم. امروز شما صحبت‌های بسیار زیبایی رو کردید همتون. خب وقتی که یه سری حرفای شما رو من مطابقت میدم به خودم، راه رهایی از اون محدودیت‌های فکری که تا امروز فکرشو نمی‌کردم و به دست میارم و این به من کمک می‌کنه که بتونم کارم توسعه پیدا کنه. من وقتی که از محدودیت‌های فکری رها میشم، ارتباطم با آدم‌ها خیلی خوب میشه، جذابیت به وجود میارم، احساس جاذبه رو در آدم ها به وجود میارم، آدم ها فکر میکنم که بیشتر دوست دارم با من ارتباط برقرار بکنم و من هم دوست دارم باشون ارتباط رو برقرار بکنم. اینا رهایی از محدودیت منم ها، عصبانیت ها، خودمحوری ها، نمیدونم که من فقط میدونم، من فقط بلدم، شما حالیتون نیست، من تجربه دارم، شما تجربه ندارید، من تو این دنیا زندگی کردم، شما تو این دنیا زندگی نکردید، من تو این جامعه دارم میتونم، شما نمیتونید، اینها منو محدود میکنه. راه رهایی از این محدودیت ها اینه که واقعیت ها رو قبول کنم، انعطاف داشته باشم و همه تون رو دوست داشته باشم. علی جان مرسی که من اجازه دادی در خدمتتون باشم. دمتون گرم.
ممنون از شما محمد جان. که تجربت رو در میون گذاشتید. دوستمون فرید، دوست بعدیمون هم حمید آماده باشه. آقا فرید بفهمید مشارکت.
سلام، من فرید معتاد. خدا رو سپاس گذارم که شرکت میکنم توی جلسه. از اینکه شما رو میبینم آقای رضا، باغ دلم داره باز میشه. انشالله که سلامت باشید. دیدن روی خوش شما همیشه سعادت داشت. من شما عرض کنم که یکی از چیزهایی که داشتم بهش فکر میکردم و دوستان داشتن میگفتن در مورد محدودیت فکری، این که بعد از چند وقت که شما تو برنامه سیر میکنی و یه روزهایی رو میگذرونی، چه بالا چه پایین، حتما به یه نقطه‌ای میرسی که متوجه میشی چه تغییراتی کردی و این تغییرات انجام میشه. هر چقدر شما تلاش بکنید تغییرات همین جوری رشد میکنی، اصلا امکان نداره. اینقدر نعمت هست توی این دنیا و اینکه توی این برنامه اینقدر کیفیت داره که شما هر چقدر تلاش کنی به شما داده میشه. هیچ ممنوعیت، هیچ محدودیتی وجود نداره از نظر برآورده شدن. و اینکه من باید بعد یه چند وقت متوجه بشم که این تغییرات کجا رخ داده، یعنی اگه این تغییرات توی زندگی من رخ داده مال خودم بوده، کمک کسان دیگری بوده، از تو برنامه به من رسیده. این میشه این که من با خودم صادق باشم، این از یه جایی به من رسیده و من یه جایی اینو پیدا کردم تو اصول برنامه. و حالا بعد از یه مدتی که توی برنامه دارم سیر میکنم، آیا فکر من هنوز محدودیتی توش وجود داره که نذاره من اصول برنامه رو به شکلی که هستش انجام بدم؟ امروز خیلی اتفاقات توی دنیا افتاده دیگه. شما میبینید که خیلی مواقع یه جایی رو میبندن یه جایی رو باز میکنن. خب برای من شخصا مهم نیست که اینجا حرف بزنم یا توی بیرون حرف بزنم، اینجا عمل کرد داشته باشم یا تو خیابون عمل کرد داشته باشم، توی جلسه حضوری سکوت کنم یا توی جلسه مجازی سکوت کنم. به اعتقاد من جایی که اصول توی گردشه، جایی که اصول داره چرخش میکنه، همه چی هست. مهم اون 12 قدمیه که من باش آشنا شدم و امروز دارم اجرا میکنم. اون عمل کرده به من کمک میکنه توی محدودیت فکر. هنوز هم اون فقط برای امروز کار، هنوز هم حرف زدنهای ساده، پیام رسانی به سادگی هنوز داره کار میکنه برای. و من هنوز باید بدونم که آیا برای جلسه یا برای خدمت امروز چه کارهایی دارم انجام. من خودم رو کشیدم کنار، بعد چند سال یه مقدار حالم خوب شده، پول تو حسابمه، خونم رو خریدم، ماشینم رو دارم، زن و بچم رو دارم، کشیدم کنار خودم رو، میگم بستمه دیگه، یا نه من هنوز وسطم. من هنوز این باورمه که من به اینجا نیاز دارم و من باید خدمت انجام بدم به هر شکلی که تواناییمه، رهجوت، جلسه، کارهای مختلف، یا نه من خودم رو کشیدم کنار. اینا همه تو ذهن منه. من بعضی مواقع وقتی که یه مقدار از برنامه جوشم تبخمیم، یکی دوتا پیش مهرهای کلمم نیست، خیلی وقت گم شده، خارج میشم از مسیر، اصلا میرم. و برای همینه که هر جای صحبت برنامه است میشینم گوش میکنم، کتابام همیشه رو میزه، به خاطری که بیماریمو شناختم. من در لحظه خودم رو با یه بشکن لاشی میکنم و از حالت عادی خارج میشم. از خدا من سپاسگزارم به خاطر اینکه میتونم پیام NA رو که هر کسی بتونه بیاد بدون مواد مخدر زندگی کنه رو به سادگی بتونم برسونم. امیدوارم این سادگی حفظ بشه توی زندگی من. مرسی برخوشت.
ممنونم فرید جان. دوستمون حمید. حمید جان در خدمتی.
سلام دوستان همدرد، عطرتون بخیر. من حمیدم، یک معتادم از شهر مشهد. پارکی من بدست خدا و کمک انجمن معتادان و بمنام امروز شد 10 سال. هدف از مشارکت فقط سپاسگزاری از خداوند بود و تشکر از شما تک تک دوستای همدرد. شما که اصلا ندیده اون تا نه شما ما دیده نه ما شما دیده اما دارم به ما کمک میکنم دمتان گرم با این تجربهات ها نه که بخوام تعریف کنم واقعیت موسیقی قلبی رو دارم بگم استفاده کنم هم از موضوع قشنگی که گذاشه و هم از تجربه های زیبایی که داده این ما باید انجامن معتادان گمنام کشتیم و آمود باید بره یک مخته کوتاهی من باید به مخاطر بزنم که یکی از مشکلاتم حل بشه و مجددا برم مصرف کنم وارد این برنامه شدیم شما ها گفتیم دیگه شرکت کنم با ما راهکار داره 90 روز 90 جلسه راهنما به یک قدم کار بود ما بعد از 13 سال و 3 ماه و 29 روز که اختلاط باید این برنامه رو به حداقل 3 دفعه این قدم ها رو دوره کرد و الان متونم به طور دقیق بگم ما به از 100 درصد با 3 درصد با 4 درصد 5 درصد بیماری اعتیاد آشنا شدم و متوجه شدم بیماری اعتیاد با هر مقطع پاکی یک کلک سر راه ما میذاره و هدف چیه که ما رو زمین بزنه دمتون گرم با این مشارکت های خوبتان دلنشین بریم هم همین این محدودیت هایی که بریم ما بوجود میاد از سر بیماری اعتیاد بره ما بوجود میاد با فکر خودم اعتماد میکنم کله خودم اعتماد میکنم فکر میکنم ما از اعضای دیگه بهتر میفهمم ما از اعضای دیگه آگاهی و دانش بیشتر دارم و قدم به قدم به در خانه سالی نزدیکتر میشم ممنون به حرفام گوش کرده میخوام وقت داشته باشن دوستان هم در دوتون مشارکت کنم اونا هم حق دارم مشارکت کنم ممنون علیرضا جان دمت گرم خیلی خوشحال
قربون تو ممنون که وقت رو رعایت کردی خب دوستمون شاپور موتورش گرم شد فکر کنم آ شاپور بفهم
شما جان دست بیا بالا من اشتباهی چیز کردم دست آوردم پایین ببخشید میکروفون رو باز
گرفتم اقید معاشم نشدم میکروشن کردم توقع داشتن وقت دیم بدی آقا
شاپور جان
جان
من وقتی گفت موتور داغ کرده دیدم دست افتاد فکر کردم جوش آورده موتور
نه اما اول کار ما یک پروتنه یک کلک یک چیزی سوار کردیم بچه ها رو هم بیافتن آقا واقعیت چیه که الهام صد وقتی که انکار در دوران بهبودی میاد سراغه اصلا اجازه نمیده که این فروتنیه رو داشته باشه بگی آقا اصلا همچین مشکلی من دارم خودت عقل کل میدونی اصلا بیماری اعتیاده این یه آوار میریزه رو سره که فقط اصلا قدرت دفاعی نداریم ما یه زمانی توی محلمون که زندگی میکنیم محله بالا و پایین داریم بعد من ماشینی داشتم رفتونم پایین افتادم توی جو بعد با بچه های پایین یه خود لج بودیم اون موقع سن کافی بود و فروتنه یکی بچه آدم تینگم کمک شده دیگه گذگره بلند کن حاضر بودم کمرم بکره که اما بلند خودم تنهایی بلند کنم که مثلا من مثلا اله بله خب تو دوران بهبودی با سالها پاکی تو جلسه اداری اصلا اجازه نمیدیم بابا یه نفر دیگه نظرش رو بگه ای رای گردن همچین من باد میکنم که تو بمیری این جهنمه اصلا من میگم آقا جهنمی که تو کله تو هست خارج باشو بیا تو جهنمی که تو کله من این چیزی که من میگم اما این همش به خاطر شاید نداشتن آگاهیه بود اولی امروزه بچه های بهبودی با داشتن حالا یه خورده دانش تو برنامه آگاهی داشتن تو برنامه همین جلسات کارگاهی همین اطلاع رسانی های دقیق صادقانه یه سری منابع روحانی گیر اومده اعضا دیگه فروتن‌تر شدن دیگه من که شاید با 16 سال پاکی دیگه نمیبینم جای بگم تو جلسه اداری پشت به هم بدم به هم دیگه دریوری میگم من مثلا 2 سال پیش توی آلمان بودم به رهجوی خودم راهکار دادم رفت گواهینامه گرفت بعد بهش زنگ زدم گفتم آفر ایتم گفتم به سیگاری چشویی بوگینا تستار زدیده به من یاد بده گفت اگه تو خودت به من نگفتی گفتم بابا دمت گرم کله من به درد خودم نمیخوره بعضی مواقع این فروتنی به وجود میاد اما بعضی مواقع نمیدونم چه حسابی ها گیرپاش میکنیم یه اون چیزی که من میگم درسته ولی واقعیت چیه که امروزه دیگه آمدن نقصامون هم مثل یه بادی که میوزه دیگه داریم که اصلا میبینیمش دیگه. الان فروتنی ها خیلی زیاد شده، منابع ما زیادتر شده، که یکی دیگه همه ما در راستای این قرار گرفتیم که چطوری پیام سالم برسیم دست یه معتادی، دست اون کارتون خوابی که همون گونه روی کولشه. من دارم راه باز میکنم که اونا بهتر بیان، راحت تر بیان تو جمع ما. مرسی.
ممنونم شافور جان از مشارکت. خب عرضم به حضورتون که علی آقا
جان دلم سبیازی. جان دلم جون.
خب ما یه چند دقیقه پایانی رو وقت داریم، دوست داری یه جمع‌بندی بکنیم این دوتا رو؟
اولا که همه دوستان تجربه‌ای که دادن بسیار خوب بود و من شاید به عنوان یه عضوی که در این گروه هستم تو این جمع‌بندی که از حرفای دوستان گرفتم یه چند تا نکته‌ای که حالا توی مشارکتشون گفتن من اشاره میکنم. حالا یکی از چیزایی که توی برنامه شاید لازمه بهبودی فردی ما و بهبودی فردی ما رو به اون کمک میکنه که شکل بگیره، اصل روحانی صداقت با خود. من نمیگم هنوز که هنوزه به درک این اصل روحانی رسیدم، چون که واقعا صداقت با خود خیلی شهامت میخواد، خیلی جرأت میخواد و خیلی خود دیدن میخواد، یعنی بدون سانسور خودتو ببینی و واقعا در مورد زشت و زیبای خودت یه نگاهی داشته باشی. و متاسفانه هنوز که هنوزه من به اون روشنبینی در مورد خودم نرسیدم. شاید یه جاهایی بر اساس ترسام، بر اساس شرایط موجود، بر اساس اینکه هنوز صداقت با خود رو یه جایی فکر میکنم که خیلی مهم نیست، ناخواسته به خودم دروغ میگم و از اون اصل روحانی صداقت با خود فاصله میگیرم و نمیتونم اون رو رعایتش کنم. یه فرمولی توی برنامه هست، حالا بچه هم بهش اشاره کردن، فقط برای امروز. من میگم بعضی وقتا فقط برای لحظه زندگی کن، فقط برای یک آن زندگی کن، چون که بعضی وقتا یک تصمیمات آنی و لحظه‌ای که بدون تدبیر، بدون فکر اتفاق میفته، مدت‌ها بهبودی و شرایط زندگی منو دچار چالش میکنه و من باعث میشه که اصلا از این زاویه و از این تصمیم عجولانه یا از این بی تدبیری خودم لطمه بخورم. همیشه تو مشارکت ها میگم 1% دغدغه 100% آرامش از بین میبره و این واقعا این دغدغه های من بعضی وقتا باعث میشه که من نتونم اون آرامشی که از بهبودی به دست آوردم و توش باشم ازش لذت ببرم. من بازم میگم، حالا توی صحبت های بچه هم بود، آره من هنوز که هنوز دوست دارم رهجو باشم، هنوز که هنوز دوست دارم که از راهنمام چیزی یاد بگیرم، هنوز که هنوز دوست دارم قدم کار کنم. من امروز ساعت 9:30 به وقت تهران، حالا اونایی که تهران هستن که هیچ، اونایی که حالا خارج از تهران هستن، 9:30 به وقت تهران من هر روز یک شنبه جلسه قدم دارم به راهنما و شروع میکنم به قدم کار کردن و دوباره بازنگری یا به روزرسانی بهبودی خودم انجام میدم. احساس میکنم که بهبودی ته نداره و سن پاکی هم نماینده این نیستش که تو الان چون 20 سال شدی دیگه نیازی نداری یا 30 سال پاک شدی دیگه نیازی نداری. همیشه این رهجو بودن رو سعی میکنم که توی دستور کارم قرار بدم. یه اصل روحانی رو توی حالا صحبتهای بچه هم بودش که ما هم میرم جلسه، سعی میکنم که اون چیزهایی که بلدم و همه رو بذارم کنار، برم اونجا چیزی یاد بگیرم. یه اصل روحانیه بهش میگن آموزش پذیری. من آموزش پذیری رو هیچ وقت نمیخوام از دست بدم. فرق نمیکنه چی داره مشارکت میکنه، فرق نمیکنه سن پاکیش چقدره، مهم اینه که اون چیزی داره من میگه که شاید من توی 21 سال تو برنامه بودن هنوز خودم تجربهش نکردم یا از کسی نشنیده بودم و اینجا دارم دوباره میشنوم. یا اینکه من توی زندگی شخصی فکر میکنم که حتی همسر و خانواده من یا دوستان صمیمی که تو محل کارم هستن و سلامت عقل برخوردارن نسبت به من و واقعا بیماری اعتیاد ندادن، کسایی هستن که میتونن به من کمک کنن و چیزایی تو زندگی من به من یاد بدن. این یعنی اصل روحانی آموزش پذیری. فروتنی زمانی اتفاق میفته که من از بهبودی برخوردارم. تا زمانی که من دوست دارم من باشم یا منیت خودم به دیگران نشون بدم، متاسفانه نه تنها بهبودی ندارم بلکه اون آموزش پذیری و اون تسلیم و فروتنی هم در من اتفاق نمیفته. برای به دست آوردن فروتنی باید از صد من بودن رد بشم و تجربه کنم که ما بودن در کنار هم خیلی استحکام بهتری توی زندگی من داره و من قوی تر میکنه. منم خدمات خیلی انجام دادم، هر خدمتی هم که انجام دادم یه تجربه جدید ازش به دست آوردم. اما چیزی که خیلی برای من مهمه اینه که یه دوستی هم مشارکت کرد که برای به دست آوردن خدمتگزار خوب حتی در عرصه بزرگ خدمات جهانی و NA حتما باید بهبودی در فرایند یک خدمتگزار باشه. روزی که من اومدم تو برنامه خیلی راحت بعد از 90 روز 90 جلسه من گفتم برو راهنما بگیر، قدم کار کن. هیچ کس وارد نگفت برو بشین سنت کار کن، سنتات یاد بگیر. اما من همه پیشنهاد قدم کار کردن دادم، یعنی بهبودی فردی من در اولویت باید قرار بگیره و من اول باید خودم به روز بشم. من باید خودم اول این تو درون من اون اصول روحانی برنامه جایگزین بشه و من یادش بگیرم. الان داشتم فقط برای امروز رو میخوندم در مورد قدم هفت بود و فروتنی. هنوز کنزه بدتون نیستم خیلی از نواقص اخلاقیمون توی قدم شیش رها کنم و توی قدم هفت ارتقا بدم اون کمبودهای اخلاقیمون. هنوز کنزه درگیر خودخواهی و غرور و ترسامم. هنوز کنزه یه جایی اون دوستمونم الان مشارکت کرد یادم میده که من جزئی از این کلم و باید این جز بودن رو در نظر بگیرم و باید تو این قسمت خودم به خودم تجربه بدم که آقا از این که هستی، از من بودنه، از بزرگ نمایی خودت، از ادعای خودت دست بردار. صفت خداوند یکی از صفتهای خداوند شاید از نگاه من هیچ بودن. خدا هیچ کس نیست و همه کس هست. من میخوام بیام از هیچ بودن به همه کس بودن برسم، اما هنوز هیچ بودن رو یاد نگرفتم. من باید هیچ باشم تا همه کس بشم. برای هیچ بودن باید اولین چیزی که یاد بگیرم اینه که خودم باشم، خود واقعی، خودی که بدون ترس داشت زندگی میکنه، خودی که خودش رو قبول پذیرفته به عنوان یک معتاد که در فرایند بهبودی قرار داره و هنوز که هنوز بهبودی پیدا نکرده، خودی که نیاز داره که برای بهبودی فردش هنوز قدم کار کنه، تسلیم باشه، اصول روحانی رو تمرین کنه. یه روز دیدم یه جلسه یه دوست بهبودی از من سوال کرد چجوری میتونیم بگیم که بهبودی داریم و اصول داریم که بهبودی هستیم. گفتم یه زمانی که همه اصول روحانی رو داریم تمرین میکنیم و چیزی رو از قلم نمیندازیم. تا وقتی که ما یکی از اصول روحانی رو نقد میکنیم، یکی دیگر رو داریم انجامش میدیم، این اصول روحانی ماهیت خودش رو پیدا نمیکنه. اصول روحانی همه گره خورده در همه و ما باید همش رو رعایت کنیم تا فرایند بهبودی فردی بر ما اتفاق بیفته. این تجربه بود که حالا من تونستم در خدمت شما بذارم. امیدوارم که این جمع، این حضور ما همیشه باشه. ما در کنار هم از طریق زوم جلسه برقرار کنیم. من بعضی وقتا میگم کرونا میگم خیلی هم اتفاق بدی نبود، یه تجربه خوب رو ما داده. شاید ما من امروز داشتم توی جایی توی دوره جایی مطالعه میکردم، خیلی جالب بود. 1940 به خاطر فرج اطفال درسایی که به بچه‌ها میدادن طریق رادیو بوده. من اصلا این نمیدونستم، یعنی مجازی بوده. 1940 یعنی یه موقعی که اصلا من نمیدونستم این چیزا یعنی چی، اصلا من به وجود نمیدونم. پس امروز من دارم توی یه شرایطی اینا رو تجربه میکنم. پس این تجربه کرونا هم تجربه بدی نیست، احتمالا یه چیزایی میخواد به روابط زندگی ما یاد بده. انشالله که بتونیم ازش چیزای خوب یاد بگیریم. اون قسمت بعدش هم انشالله به زودی زود برطرف بشه، ما بتونیم کنار هم توی جلسه حضوری حضور داشته باشیم. نمیتونم بگم.
ممنونم علی جان بابت حضورت امروز و تجربت. من به نوبه استفاده کردم. آقا
شما درد نکنید علی جان. اونو شب خانواده سر جاش آقا خیلید راحت.
دو تا شد دیگه.
حالا دیگه. باش.
عرضم به حضورتون. دوستان امروز، حالا دوستانی که به تازگی شاید اومدن تو جمع ما یه کارگاه برگزار کردیم که دو بخش داشت. یه بخش اولش در مورد محدودیت‌های فکری من و عامل‌های بازدارنده‌ای که توی جلسات اجازه رشد رو از من میگیره، و قسمت دوم رهایی از این محدودیت‌ها و علائم بازدارنده بود که دوستان تجربهاشون رو گفتن. اون چیزی که حالا توی منم مکتوب نوشتم در مورد تیک نوت برداری که از دوستان کردم، اون چیزی که توی محدودیت‌های فکری باعث آزار من میداد این بود که من متعصب میشم و غالبا دیگران رو نمیپذیرم و این مشکل میاد توی زندگی من. قدرت پیام رسانی توی جلسه کم میشه، کمک به تازه وارد شخصیت پردازی میشه و جلسه سمت سوی دیگه میگیره، خودخواهی میشه، دید من طولانی میشه و باورهای غلط و پوسیده من نمیذاره که سن پاکی من هرچی میره بالاتر من کمتر خودم در مورد خودم حرف بزنم. خود سانسوری میاد، دچار بی‌تفاوتی میشم و خود راهنما شدن و کمک نگرفتن از دیگران میشه. توی قسمت دوم حالا چیکار کنم که من از این محدودیت ها رهایی پیدا کنم؟ اینه که خلاقیت داشته باشم، مشارکت کنم توی جلسه، آدمای جدید و چیزهای جدید رو و ترسایی که میاد با اصول روحانی شهامت ازشون رها بشم، چند سونگر بشم، روشنبین باشم. من جزوی از کل هستم و قرار نیست که دنیا حول محور من بچرخه. فروتنی، دست برداشتن از قضاوت دیگران، خوب گوش کردن، قبول واقعیت ها، نباید حاکم باشم توی زندگیم، احترام متقابل، انعطاف پذیر باشم و فقط برای امروز زندگی بکنم. این جمله‌ای بود که تو بیشتر مشارکت ها شنیدم و واقعا هنوز هم رمز پیروزی تک تک ماها همون فقط برای امروز است، چیزی که از روز اول به ما کمک کرده و فقط اگر امروز با دریچه بهتر بهبودی بهش نگاه بکنیم میبینیم که هنوز امروز هم برای ما کار خواهد کرد. منم تشکر میکنم از تک تک شما ها و تک تک بچه هایی که این جلسه و کارگاه رو برگزار میکنن به صورت هفتگی. خسته نباشید و انشالله که این خدمت پایدار باشه و بتونیم توی بهبودیمون این رو به اجرا بذاریم. فریدون جان صحبت من تمام، در خدمتتون هست.
عزیز منی، ممنون علی رضاتون، از شما، از علی عزیز به خاطر تجربیات قشنگتون، به خاطر گردانندگی سالم و چی. یه دنه اون نوشابه علی رو بعددی و به همه بچه هایی که حضور داشتن دمشون گرم. دوستان عزیزم، ما قبلا جلسه که تموم می شد بلافاصله جلسه رو می بستیم. باز به پیشنهاد چند تا از دوستان باز ما این حرکت رو می کنیم که یه 10 دقیقه یه رو بعد جلسه هستیم به امید خدا. اگر جواب بده که هستیم در خدمت، اگر جواب نده دوباره مجبوریم که جلسه رو ببندیم، ولی فعلا امروز هستیم یه 10 دقیقه. علی جان، من علی رضا عزیز دعا رو می زارم. شما خود ترتیب رو بده و هستیم در خدمت دوستان. علی عزیز ممنونتم.
من میگم دوار رو با صوت بخون،
حالا گر رو خودش بلدی
دیگه. خب عرضم بود که خیلی هم تو الان خودش
صدات بد میاد علی رضا.
دوستان الان خوبه؟
الان خوبه.
آره فیلم صدا من داریم؟
بله بله صدا خوبه.
خداوند ممنون از همگی.
خسته نباشید عزیزم.
عزیزم بهزاد جان، میکروفون همه رو باز میکنی یا من انجام؟
اگه
باز الان میکروفونا.
آره بازه، همه بازه.
آقا تماسه سلام، خسته نباشی.
همه
باز کجگه هم میرد جون، خوبی؟
مشتاق دیدار، خوبی؟ خسته نباشی.